سلام، این اپیزود ششم پادکست سکه است، جایی که من و چند تا دانشجوی باحال دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران هر بار یه موضوع جذاب اقتصادی رو مطرح و راجبش با یه کارشناس خبره صحبت میکنیم. موضوع این قسمت دلار 4200 تومانیه و مهمان ما دکتر مجید شاکری. مجید شاکری دانش آموخته مالی دانشگاه تهران، مشاور سیاستگذاری و فعال بخش خصوصیه. تو این 5 قسمتی که تا حالا پخش شده، فیدبک ها و نظرهای متنوعی دریافت کردیم. تک تک این نظرات و نقد ها برای ما ارزشمنده. تشویق های شما به ما انرژی میده و نقد هاتون باعث میشه بهتر بشیم. اجازه بدید اینجا یه اعتراف صادقانه بکنم. ما واقعا یک تیم حرفه‌ای تولید پادکست نیستیم. با این حال، با شنیده شدن، با استقبال شما و با نظرات و نقد هایی که از شما دریافت میکنیم، تلاشمون رو میکنیم تا هر روز کیفیت کارمون رو بهبود بدیم. تأکید میکنم رسالت سکه تصمیم سازی برای سیاستگزاران یا جهت‌دهی به افکار مخاطبان نیست. سکه فقط و فقط قرار ابزاری باشه برای گسترش گفتگوی اقتصادی در کشور. بنابراین مطالبی که در هر اپیزود مطرح میشه صرفا نظر مهمان برنامه است و لزوماً با نظر تیم سکه همخوان نیست. لطفاً ما رو بشنوید، ما رو معرفی کنید و نظراتتون رو برای ما بفرستید. در فروردین 97 دولت تصمیمی تاریخی گرفت که روی سایر تصمیمات و رفتار دولت سایه انداخت و اون تعیین تک نرخ 4200 تومان برای دلار بود. واقعا چه جنس وقایعی منجر به اتفاقات زمستان 96 در بازار ارز شد؟ با چه انگیزه ای در 20 فروردین سیاستگزار تصمیم به تعیین نرخ 4200 تومان برای ارز گرفت؟ آیا در اون زمان گزینه دیگری روی میز سیاستگزار نبود؟ آیا عدم موفقیت دلار 4200 تومان مربوط میشه به پاک دست نبودن مجریان یا فعالان اقتصادی، یا واقعا این سیاست دچار یک ناسازی و تناقض درونی بود؟ و بالاخره اینکه چطور میشه از این بن‌بست خارج شد؟ اینها سوالاتیه که سعی میکنم در این اپیزود از مجید شاکری عزیز بپرسم. زمستون 96 واقعا چه اتفاق افتاد که یک مرتبه بازار ارز متلاطم شد و ظاهرا از دایره کنترل کاملا خارج شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میکنم که ما این تجربه رو فقط این دوره که نداشتیم، که دفعات قبلی هم با این تجربه مواجه بودیم. کلن کشورها اینجوریه که یا میپذیرن تغییرات اقتصادشون رو به سرعت توی نرخ ارز اعمال بکنن که میشن نرخ ارز شناور، یا تصمیم میگیرن که با استفاده از تراز پرداختاشون اگه مثبته، یعنی با ذخایرشون و همسایه‌ها، نرخ ارز دفاع بکنن تا جایی که میتونن این کار رو انجام بدن. مفهومی توی مالی هست، من از اون وام میگیرم، به اسم ارزش ذاتی یک دارایی. یعنی این دارایی که الان روبروی من هست، این چند میارزه. این که چند میارزه معنیش این نیستش که لزوماً توی بازارم به همون قیمت خواهند خرید. من فرض میگیرم اگه این ارزش ذاتی این دارایی با محاسبات من بالای قیمتی که الان بازار میخره، فرض میگیرم یه روزی بازار میفهمه اشتباه کرده، نرخشو به این میرسونه، من امروز میخرم که اون روز سود بکنه، اما ممکنه تا آخر عمر منم هیچ وقت بازار بهش نرسه. در اقتصاد راه‌های متفاوتی برای اینکه قیمتی رو پیشنهاد بکنن به عنوان قیمت حاصل از یک تعادل بازاری برای نرخ ارز وجود داره. رهیافت پولی هست، رهیافت تراز دارایی‌ها هست، بعد هی به این اضافه میشه تعدیل جی دی پی و اینا هم توش اضافه میشه. نکته ساده که تقریبا پایه همه اینا هست توی رهیافت پولی میگه به این که شما
منظورتون از رهیافت پولی،
رهیافت پولی یعنی که فرض میگیره به این که من بایستی ما بین کالاهایی که اینجا دارم و کالاهایی که بیرون دارم یه هم قیمتی وجود داشته باشه، یعنی آخرش این سبد کالای من باید با سبد کالای بیرون یه ارزش داشته باشه، فرضایی وجود داره و امثال اینا. و اصلا اینجوری نیست که با این من فرض بتونم حساب کنم قیمت دلار بعد امروز انقدر باشه، صرفا به من یه چشم انداز میده از اینکه چه عوامل رو به بالای رو به پایینی وجود داره که من براستون بگم ارزش ذاتی من از این ارزش فعلی بالاتره یا پایین‌تره. به هر حال ما میدونیم که اگر در یک کشوری به طور دائم میزان رشد نقدینگی، مثلا فرض کنید می‌خوایم ریال ایران رو با دلار آمریکا مقایسه کنیم، وقتی در آمریکا رشد نقدینگی یه عدد مشخصی داره بعد پیش ما تندتره، برای ریال ایران تندتره، اونها یه رشد اقتصادی دارن و رشد ما کمتره. ببینید ما واقعیت اینه، جی دی پر کپیتای ایرانی ها، یعنی سرانه تولید ناخالص داخلی ایرانی ها، از سال 2010 تا سال 2018 20% کاهش پیدا کرده. یعنی این اقتصاد داره به سرعت شرینکش میکنه، کوچیک داره میشه. از طرف دیگه روش نقدینگی هم باقیه. خب این ریسک ها وجود داره، ممکنه به دلیل اینکه ما به عنوان کشور با نرخ ارز ثابت داریم سعی میکنیم با استفاده از پرداختامون، با استفاده از ذخایرمون سعی میکنیم هی عقب بندازیم نقطه تعدیل، ولی بالاخره نقطه تعدیل پیش میاد. من نمیگم به اینکه، یعنی این توضیح چون یه وقتی قاطی میشه با توضیح ساده این که اگه فنر رو نگهداری بعدن فنر در، نه لزوما اون توضیح درستی نیست، صرفا میتونم اینو ازش بگیرم که وقتی که شما نقدینگی دائم فزاینده است و شده دائم کهنده است، خب این ریسک هی داره یه جایی متراکم میشه.
میشه خیلی خلاصه و ساده یه توضیحی بدید که چرا این اختلاف سرعت رشد نقدینگی منجر میشه به یک جهش ارزی یا در واقع تغییرات فاحش نرخ ارز؟
به این خاطر که نقدینگی که وجود داره بعض بار باش میخواد شما کالا خدمات داخل خرید بکنید، درست شد؟ وقتی که شما فرض میگیرید که نرخ ارز، این یه فرض، این فرض درست و غلط داره ولی یه بحثیه خودش، فرض میگیرید که درابره نرخ ارزتون رو پیشنهاد دهندش تفاوت قیمت دوتا کالا، دوتا سبد کالایی با هم دیگه است که این یه ضعفایی داره که دربارش موقع صحبت میکنیم، خب به طور طبیعی تا یه جایی شما میتونید، وقتی هی نقدینگی من که داره زیاد میشه توان خرید من داره زیاد میشه، اما اون طرف توان سمت عرضه اقتصاد من وقتی روشاسیان بزرگ میشه بزرگ نشده، پس هی داره اون تفاوت تورمه خودشو فشار میده، فشار میده تا جایی که یا من با تراز پرداختم دفاع میکنم نمیذارم نرخ برابری به هم بخوره، یا جای دیگه نمیتونم. واقعیت اینه تراز پرداختای ما از سال 94 از سال 95 زیر فشار بود. این تا سال 94 ما مجموع حساب کل اون مصب حساب کل شامل حساب جاری و سرمایه‌مون، جاری یعنی کالا خدماتی که میره میاد، سرمایه یعنی خروج سرمایه و ورود سرمایه از هم کم بکنیم. واقعیت اینه که ما از سال 95 مواجه شدیم با یک جریان عظیم خروج سرمایه. معمولا خروج سرمایه اینجوری حساب میکنن تو حساب سرمایه که چقدر سرمایه‌گذاری جذب کرد، چقدر سرمایه‌گذاری رفته بیرون، چقدر موجود سرمایه رفته بیرون. تو ایران چون به خصوص حالا در شرایط
دلیلش هم میتونید توضیح بدید که این خروج سرمایه دلیلش چی بود؟
یه علت اصلیش این بود که من میتونم مثالهای جدی رو مثال بزنم و در سایزهای بزرگ که معتقد بودن که این قیمت توش این هم قیمتیه بین ایران و بیرون به هم خورده، من با این ریال تقویت شده میتونم دلار رو بخرم که با جنس بهتر رو بیرون میتونم بخرم، ولی این جنس از جنس هتل و اینا بوده ها، یعنی مثلا از جنس مصرفی اینا نه، یا حتی به صرفه شدن یه حد بارزی از توریسم، توریسم به جاهایی که مثلا شما انتظار ندارید که آدمای طبقه متوسط لزوما بتونن برن، اما خب اون موقع میرفتن. حالا این ریسک وجود داره، از طرف دیگه خروج سرمایه هم داره فشار میاره، از 95 شروع کرده منفی شدن. حالا این نکته جالب تو ایران به خصوص بعد از برجام اساساً جذب سرمایه توسط بخش دولتی بوده، خروج سرمایه بخش خصوصی انجام میده. به همین خاطر اگه من بدونم خروج سرمایه چقدره، یه ملاکی از این که به نظر جامعه الان چقدر میارزه من با این پولم دلار بخرم، ارز بخرم و اینو ببرم بیرون، این بیرون بردن هم اسکناس خریدنه که تو بالشم میذارم اینجا، هم بیرون دارایی خریدنه، این ملاک قشنگی میشه. یه همچین محاسبه رو آقای دکتر رادپور و آقای دکتر عبدو کردن، حالا مثلا منم یه در حاشیه‌اش نظری داشتم، این ایندکس خاصی که دارم پیشنهاد میدم بالاترین رقمش در تاریخ بعد از انقلاب مربوط به سال 89 60 میلیارد دلار یا 68 یا 60 میلیارد دلار
60 یا 68 میلیارد دلار
خروج سمت خروج سرمایه مون سایز داشته. بعد بعد از اون بدترین سال 90 46 میلیارد دلار، بعد بدترین سال 96 46 میلیارد دلار. یعنی ما رفته بودیم زیر ضرب داشتیم، چون فروش نفت زیاد شده بود، با این فروش نفت داشتیم اینو جبران میکرد. حتی بازی بحثایی وجود داره، یه بخش از این خروج سرمایه اون چیزی بوده که ما تو صادرات میدیدیم پولشو به خاطر تحریم نمیتونستیم بیاریم، اینا هم هستا، ولی ما میدیدیم جریان خروج سرمایه، پس این تحت فشار هم بود. پس ریسکای مختلفی عملا وجود داشت. این ریسکا یه بار خودشونو در زمستون 95 نشون داده بودن ها، خاطرتون میاد که یکو قیمت شروع کرد رفت تا 4200 تومان هم وایساد، و بعد با ببخشید این کلمه شاید خوب نباشه، اما با آتیش زدن 6 میلیارد دلار در دبی این نرخ آوردیم پایین. 6 میلیارد که آقای سیف خودش اون روز گفت، حالا اینکه اون کار درست بود یا هدف چی بود یا مثلا اینا، این بحث ما نیست. اما به هر حال نشون میداد که ما داریم میلرزیم و اگه اون 6 میلیارد دلار رو خداوند از آسمون نمیفرستاد، رقایی که ما در زمستون 96 داشتیم از 95 رخ میداد. پس ریسکا باقی بوده. حالا این حجم ریسک رو هم دیگه انباشته شده و ما هر وقت همون رفتار رو نشون بدیم همین حجم ریسک هم باقیه. این اگر دوباره شما رشد داشته باشید اما افزایش سرعت رشد نقدینگی داشته باشید، بازم این ریسکا دوباره میتونه مجددا 5 سال دیگه 2 سال دیگه دوباره تکرار بشه و دوباره تکرار بشه. این واقعیته، این اصلا قابل انکاریه. اما نقطه انفجار جاییه که به یه دلیلی یا انتظارات باعث بشه اونقدر خروج سرمایه شما تقویت بشه که دیگه تراز پرداخت شما نکشه اینو کنترل بکنه یا اینکه اصلا یه اتفاقی باعث بشه تراز پرداخت شما قفل بشه نتونه اینو کنترل بکنه. ما مجموعی از این دوتا تو زمستون 96 مواجه شدیم. یعنی هم وضعیتی بود که ما خوردیم به زمان دی و بهمن سال 96 که پایان سال میلادی و پایان سال چینی و این دو زمان سخته برای ما کلا هر سال، چون که پایان موقع بستن حساب است، بستن حساب است با بیرونی ها. و همین که خوردیم به موضوع VAT دبی. موضوع VAT دبی این بود که ما به یه دلایلی اصل جابجایی ارزیمون رو دبی افتاده بود، به دلایلی که به زمستون 95 برمیگرده شدت این افتادن بار بیشتر هم شده بوده از 95 تا 96. وقتی موضوع VAT دبی مطرح شد اینجوری بود که میگفت آقا شما که داری کار صرافی با ایران میکنی، جواز چیه؟ مثلا جرا تریدینگه، تو که نباید این کارو بکنی. میگفت آقا هر کسی که داره هر کاری میکنه ضمن اینکه بایستی 5% به من VAT بده، وقتی جوازش جواز، یعنی مالیات بر شرف شده، وقتی که جوازش جواز موضوع صرافی هم نیست، یه مشکلات دیگه باعث میشه 5% برای کل یعنی از کل پول فرض بشین دیگه کارمزدش حساب نیست، اینو بابت معامله این پول رو گرفته 5% از کل، بعد تازه یه چیز دیگه بعد به من صورت مالی هم بدی هر سه ماه یه بار. خب من که مثلا فروش برنج بوده جوازم چه صورت مالی نشون بدم که توش بتونم
رزینه صرافی توی دبی
کار به جایی رسید که دیگه از اول ژانویه 2018 صرافای ایرانی با گونیای درهم جابجا می‌کردن برای اینکه ردش تو بانک‌ها نمونه و کار خیلی سخت شد. انتظارات به هم خورده بود، فشار زیاد شده بود و این نقطه‌ای بود که ما وارد بهمن 96 شدیم. یه روش مرئی یه روش نامرئی استفاده شد.
ببخشید من همینجا یه سوال بپرسم. اگر این اتفاقات توی سمت عرضه نمی‌افتاد، یعنی این اتفاقات توی دبی نمی‌افتاد، به نظر شما ما کلاً بازار ارزمون با تنش بالاخره روبرو می‌شد یا نه؟
بله حتماً، چون اون ریسکا بود. تعبیر درست اینه. مثل اینکه شما کل خونه رو پر از انبار باروت کردید، بالاخره یه جای جرقه میاد.
پس وقت... اتفاقات در واقع حکم یک جرق داشت.
بله. اینجوری نیست که بگیم این به این خاطر اینجوری
بوده، شرایط مساعد بود.
اما این به ذهن ما اینو میرسونه که شما وقتی راه حلی هم روز میخواید بذارید باید انتظارات رو ببینید.
درست،
صرفا نه پیور اقتصادی بردی همچین کار رو حلش بکنید موضوع رو، اصلا حل کوتاه مدتش با حل بلند مدتش فرق میکنه.
درست،
موضوع مهمی. خب بانک مرکزی در اون دوره دوتا کار کرد، چون مشکل کجا بود؟ من این نکته رو فقط بگم برای مخاطبمون، ما یک بازاری به اسم بازار ارز نداریم، ارز یه سوپرمارکته که توش محصولات متفاوتی وجود داره. این محصولات وقتی شرط شما تحریمی نیست میتونید کلا بگید خب اسکناس تهران حواله است، ولی تو تحریم به دلایل اینکه شما روش‌های مختلفی برای آزادسازی پولتون دارید، هزینه‌های متفاوتی هم ایجاد می‌کنه، جدایش تو اون حواله‌ها بیشتر میشه. یعنی مثلا اینجوری میشه که مثلا دیگه دلار هنگ کنگ با دلار شانگهای فرق می‌کنه، خیلی نسبت‌ها مثلا می‌بینید معادله لیر استانبول برای طرف ایرانی لزوما اون معادله است که لیر با دلار باید با هم دیگه بخونه و چیزای شبیه به این. این خیلی نکته مهمیه که یه جایی تو ادامه حرفم ازش استفاده می‌کنه. خب چون بانک مرکزی اون تیکه حواله رو از دست داده بود، اومد با ذخایر نقدش کار کردن، شروع کرد پول پاشیدن و پولم زیر قیمت، یعنی میومد به جای اینکه مثلا اگه یه قیمتی در بازار تهران هست نرخو بیاد زیر این بچسبونه کم کم بیاره پایین، میاد 500 تومن پایین‌تر میذاشت. حالا 500 تومن پایین‌تر آدمایی که اصلا دلار نمیخواستن بخرن مثلا صد پای می‌شدن که اینجا این 500 تومن رو بگیرن، بعد اونور قاچاقچی آماده بود ازشون می‌خرید و چون شما اینجا داشتید به صورت غیر عادی پول میپاشیدید و این پوله اون بیرون حوالش گرونتر بود، یک جریان طبیعی اسکناس از داخل چون مشکل اول کجایش شد تو حواله ایجاد شده بود. خب چه جوری بود؟ اینجا تو فردوسی میخریدن، قاچاقچی برمیداشت، سوار بر ببخشید عذر میخوام یه الاغی میشد، حرکت میکرد به سمت مرز. یادتونه زمان زمستون 96 نرخ دلار بانه داشتیم، دلار سقز داشتیم، این مسیر اون الاغه است که میرفت، هر جا الاغه میشست یه نرخ دلار ایجاد میشد، چون خودش یه عمده فروشی به خرده فروشی بود که داشت تقسیم میشد. خب این یه وضعیت خیلی ویژه‌ای بود و اگه دقت بکنید ما تو بهمن یک فشار شدید داریم، تو اسفند یه آرامشی داریم. آرامش اسفند سه تا دلیل داشت. دلیل اولش که از بهمن شروع شده بود این بود که خب سال چینی تموم شده بود، اون فشار موسمی افتاده بود. دلیل دومش این بود که اون نرخ بهره رو افزایش دادن. افزایش 5% نرخ بهره که چون جریمه می‌خورد عملا خالص 2.5% افزایش نرخ بهره عملا رخ داده بود، اونم یه آرامشی داد. اون کسانی که اون روز موافق افزایش نرخ بهره بودن که منم یکی از اونا بودم، شرطشون برای این بود که تلفیق این با اون نرخ بهره یه فرصتی رو میده به سیاستگزار که سیاستگزار میره تو این فرصت انشالله کار واقعی میکنه. کار واقعی یعنی پاسخ به این که واقعا ریسک من از کجا شده، من اون ریسک رو میخوام کنترل کنم. نکته سومی که الان راحتم میشه درباره صحبت کرد، موضوع دخالت بانک مرکزی در بازار فرداییه. یعنی بانک مرکزی معاملات ارزی اومد در بازار فردایی مداخله کرد و چون این مداخله برخلاف مداخله اسکناس
چطور مداخله کرد؟
ببینید کلا نرخ توی تهران این شکلی تنظیم میشه، تعیین میشه نرخ تبدیل درهم. درهم چون ارز کاملا تک شده و الساق شده به دلاره، با دلار یکی فرض میشه. درهم با ریال رو برابرش رو در میارن در دبی صبح توی دعوای صبحگاهی، همینه که شما تا 11 میرید پیش صراف میگه نرخ اندر نیاد، نرخ اونجا در نیامده. بعد با اون نرخ فردایی تهران رو تعیین میکنن، یعنی تو سبز میدون آدما دلار فردا صبحو میفروشن، چون فرضشونه که ظرف 24 ساعت میتونن برن اسکناس از دبی بردارن بیارن اینجا بدن و بعد با اون نرخ نرخ امروزی تهران تعیین میشه.
درست.
بانک مرکزی اومد کجا وایساد؟ اول اون چیزی که ما میدیدیم تو اخبار عمومی بود، میومد اینجا وای میساد، اسکناس میفروخت که همین بساطی که توضیح دادم ما موضوع قیمتای خاصی که ایجاد میشد. یه کار عاقلانه تری کرد و اون این بود که میرفت توی بازار فردایی میشست مثل معامله گر بازی میکرد. اشکالش اینجا بود که بازار فردایی یک بازار غیر رسمی و قاچاق بود و همه این مشکلاتی که الان وجود داره به این خاطر نیستش که اون کار غلط بوده، به این خاطر که ما اشتباها بازار فردایی قاچاق کردیم. خب اما حالا این بحث پیچیده یه مثلا وارد مسائل حقوقیش هم نمیخوام. از فنی اون کار نه اثر داشت، در کنترل قطعا اثر داشت. اما ما وقتی که اون آرامشو داشتیم تو فروردین سال 97 دوباره از 6 فروردین شروع کرد اوضاع خراب شدن.
یادتون باشه یعنی یک مجالی پیدا شد در اسفند ماه، یه مجالی پیدا شد برای سیاستگزار
چه کار واقعی بکنه،
درسته رو
بله
بگیره.
بله بله بله، یعنی زمین زیر پاش یه خورده سیف شد، بتونه فکر کنه که من الان میخوام چیکار بکنم. اما خب تصمیم درست گرفته نشد. خیلی خوب نیست راستش وقتی کسی الان دیگه صاحب سمت نیست، آدم مثلا زبان به اشتباهش بگشاید و اینها. اما واقعیت اینه که آقای سیف از اون دوره اصلا استفاده خوبی نکرد. یعنی میدونید برای یه کشوری مثل ما در اون لحظات چه کشورهای مهم بودن؟ احتمالاً همین امارات، عراق، افغانستان، اینا نقش ارزی ما رو می‌سازن دیگه. مثلا شاید حتی قطر، ترکیه، همه اینا میتونه باشه. اما شما نگاه کنید مهمترین، حداقل مهمترین دیدار رسانه‌ای خبری شده یا آقای سیف در اون بازه زمانی، حالا یه خورده اینور اونورش، دیدار با رئیس کل بانک مرکزی سوئد بود. سوئد خیلی شیک هست اما خیلی دوره و خیلی به سوال ما بی ربطه. میدونید من باید به سوال خودم جواب بدم، اونم بدنم میشه اون کارو کرد. از فرصت استفاده نشد. راست در فروردین 97 واقعی که رخ داد این بود که چون اولا به اولش به تعطیلات خورده بود، یه مقداری در مقابل شروع مسئله بانک مرکزی با تعنی برخورد کرد. یه سری خبر بدم ساخته شده بود، چون حالا دیگه رئیس جمهورم گفتن الان احتمالاً دیگه میشه گفت. واقعیت این بود که اون جنس مداخله‌ای که در زمستون سال 96 شده بود و دلار اونجوری پاشیدن با چه ذخایر اسکناس دارن تمام شده بود و اگر به یه دلیلی یه خبر بدی رو تامین ذخایر بیرون میومد که اومد، اوضاع اینجا به هم میخورد. و نرخ شروع کرد در تهران بالا رفتن. یه نکته جالبی درباره نرخ اینجا وجود داره. به صورت تاریخی همیشه نرخ ارز بیرون از ایران، نرخ برابر دلار به ریال در بیرون از ایران، از نرخ برابر داخل ایران بالاتره، تو ایران پایین‌تره. همیشه یه خورده تهران کمتر از دبی برابره. دلایل متعددی داره. اصلی‌ترین جاش اینه که من حکمران که خیلی علاقه به کاهش نرخ دارم، دیگه توی قلمرو خودم سعی می‌کنم اینو پایین‌تر نگه
دارم.
اما از بهمن 96 اینجوری شد که نه، نرخ دبی بالا اینجا افتاده بود. یعنی نرخ تهران بالا بیرون افتاده. یعنی اینجا انتظارات داشت نرخ می‌برد بالا، اونجا خودشش بیا اینجا میرسون. دوباره این خبر رو در تهران شروع کرد. نرخ میرفت بالا، نرخ دبی و هرات خودشون به تهران میرسوندن. پشت سر نرخ تهران میدویدن. تا رسیدیم به 20 بهمن.
بخشید یکم به نظرم اینجا رو سریع رفتیم. هنوز به نظرم روشن نشد که اوایل فروردین اون آرامی‌ها دلش چی بود؟
دلیل اولش این بود که عرض کردم ذخایر تهران کم شده بود. شایعه شده بود که رو خطوط انتقال اسکناس به داخل ایران مشکلی پیش اومده که این مشکل واقعا اونقدر واقعی نبود راستش. و از طرف دیگه بانک مرکزی چون اول سال بود تعطیلات بود فوریت واکنششون نداد. دقیقاً خلاف رفتار امسال بانک مرکزی که یادتون باشه از 1 فروردین بانک مرکزی حاضر بود، 2 فروردین آقای همتی رفت تو فردوسی بین صرافیا گشت. دقیقاً خلاف این رفتار این دوره. خب شروع کرد رفت بالا، بعد تا ششم هفتم هیچ صدای بانک مرکزی در نمیومد. نرخ میرفت میرفت. و از طرف دیگه حالا انتظارات از دست رها شده بود، اسکناس هم نداشتیم که کنترل بکنیم. و حجم ایم و اینا میگم مظاهر که بانک مرکزی ما ایرانی ها، من این مشکل از زاویه همه ما ایرانی ها دارم میدونم. بعد رسیدیم به دو تا نقطه مهم، یکی 18 فروردین یکی 20 فروردین. 18 فروردین چرا مهمه؟ تا 18 فروردین نرخ تهران میرفت بالا، نرخ دبی و هرات خودشو به این میرسوند. از 18 فروردین نرخ تهران میرفت بالا، نرخ دبی و هرات اگر نمی‌کرد. یعنی تاجر عاقل بیرونی به این نتیجه رسیده بود که نرخ دلار هرگز بیشتر از 6300 نمیتونه باشه. اون لحظه نرخ 6300 بود و کافی بود ما کاری نمیکردیم. اگه ما کاری نمیکردیم حداقل، من نمیگم نرخ بالا میرفت نرفت، حداقل اصلاح تفاوت نرخ تهران با بیرون رو داشتیم حداقل. و اون تفاوت اون روز فکر کنم 450 تومان شده بود. اون تفاوت خیلی تفاوت اصلا افسانه ای ها.
آره تفاوتی جدیه، ولی حتی افزایش قیمت هم متوقف شد.
بله بله بله، بیرون از قلم
رو داخل.
نه 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 نه، داخل میره بالا، بیرون وایساده بود. یعنی بیرون که یک بازار کاملا آزاد بود و تحت تاثیر جو روانی نبود، چون اونجا که طرف دسترسی داره به دلار که، خب اونجا میگفت آقا نه دیگه بیشتر از این نمیتونه باشه. یعنی انتظارات اونجا قفل کرده بود، گفته بود به همینجا وای میسم.
و اگر تصمیمی گرفته نمیشد و اتفاقی نمیافتاد،
دست کم یه اصلاح 450 تومانی به پایین میداشتیم.
نه خب این مسیر تا کجا ادامه پیدا میکنه؟
بس اینکه پیدا میکردیم ما چه بکنیم در ادامش.
اگر هیچ کاری نمیکردیم
احتمالا بهتر از وضعی میشد که بعد از کاری میکردیم رخ داد.
خیلی
ببینید آخه یه نکته وجود داره، آدم درباره چیزی که رخ نده نمیتونه حرف بزنه. انکار نمیکنم، من تحلیلم اینه که اگر ما تصمیم 20 فروردین 97 رو نمیگرفتیم، نرخ هرگز این نرخایی که دید رو نمیدید. الان توضیح میدم چرا نمیدید. خب یعنی دلایلی دارم، حسم نیست که اینجوری دارم میگم.
خب بذارید پس فعلا بچسبیم به همون 20 فروردین. چی شد اون روز؟
در واقع اون شب
واقعا اون شب چه اتفاقی افتاد؟
واقعیت اینه که به خصوص الان، چون حالا اهم از این که آدما فکر کنن خود تصمیم غلط بوده یا اجراش غلط بوده، که من معتقدم خود تصمیم غلط بوده، الان کسی گردن نمیگیره. به همین خاطر به طور طبیعی همه واکنشا متضاده. یعنی هر کی میگه اون بود، هر کسی، حتی کسی که جلوی دوربین گفته این رو هم مثلا میگه تقصیر یکی دیگه. ولی با این وجود واقعیت اینه که کمابیش من میتونم تایید کنم اون جنس گزارشی که گفته میشه در جلسه تقریبا خلق الساعة این عدد تولید شد. یعنی یه سری عدد با هم یه میانگینگیری، حتی هندسی هم نه، میانگیری حسابی شد اون وسط. راستش
بذارید اینجا من یه سوال بپرسم. مشکل اون تصمیم اولا اینو روشن کنیم چی بود؟ خود تعیین عدد بود یا مقداری که برای اون در واقع
نرخ‌گذاری مطرح شد؟ کل پکیجش. اون تصمیم فقط کلمه 4200 نبودا. اولا غیر از 4200 قاچاق میشد. درسته در ادامه‌اش صرافی‌ها تعطیل شد. خب در باره دونه‌دونه صحبت می‌کنم. بعد یه عدد گذاشتن که اون 4200. کل این پکیج با هم مشکل داشت.
پس مشکل شما خود عدد لزوما نیست.
اصلا اگه مثلا بعضی فیلم کنم مثلا اگه 4200 مثلا میشد 6200 خوب بود. اصلا همین 6300 که من دارم میگم نه اینجوری نیست. این جور نگاه کردن به موضوع مسئله است یک. و دوم چیزی که از اون مهمتره و من آخر حرفم یه بار بهش برمیگردم، این نیست که من بگم به این که لزوماً تعیین ارزی یا بستن قیمت در همه شرایط اشتباهه. یه روزی یه جایی ممکنه به یه دلایلی درست باشه. این جور تصمیم گرفتن سرانگشتی، نمیدونم ظرف 3 ساعت یه پرونده ملی رو بستن،
از کجا میدونید شما که واقعا سرانگشتی بوده یا ظرف 3 ساعت بوده؟ از کجا معلوم که یه کار کارشناسی یه جدی پشتش نبوده؟
به خاطر که بعدشو دیدیم.
ببینید من به راحتی من کارهای کارشناسی هم که نتایجش مثبت نیست، میتونه کار کارشناسی بشه ولی نیست.
4 تا روایت مختلف اگه یادتون باشه بعد از اون از طرف دولت اومد بیرون در واقع 4240 حساب کرد. خیلی جالب، تو یه دونش محاسبه کردن، هر کدومم جلو دوربین نوشتن، نشون دادن جلو دوربین شبکه 2 که بله مثلا ما حساب کردیم این انقدر شده، این انقدر شده، این انقدر شده، بعد میانگینش نمیشد 4200، گفت با این ملاحظاتی میشه 4200. یه بزرگوار دیگه معکوس حساب کرده بود، حساب کرده بود بعد چون از 4200 برگشته بود تفاوت تورم به 10000م اعشار رسیده بود، در حالی که فکر نمی‌کنم خود فدرال رزرو هم به این دقت تا محاسبه کرده باشه تورم خودش رو. بعد واضح بود که چیزی وجود نه. من الان میگم چرا واضح بود.
شاید حتی یه دلیلش هم این باشه که هیچ گروه کارشناسی هم گردن نمیگیره این در واقع تصمیم رو.
واقعیتش اینه که آخه الان نمیشه اینو گفت به این خاطر که به دو دلیل. یکی این که رفتار به خصوص بعضی از اقتصاددانا بلافاصله بعد از تصمیمی نبوده که الان هست.
آها.
این یک. دوم این که اگرم کسی اینو ساخته باشه الان گردن نخواهد گرفت. نه به این خاطر که نگفتم، چون نتیجه‌شو دید. این که تو اون جلسه چی گذشته، خب من که حاضر نبودم، اما میتونم بگم این قولی که الان گفته میشه که یه نفر مثلا گفت 5800 گفت پس نه این بگی گفت پس نه اون مثلا، یا ببخشید یه حالتی که مثلا خیرشو ببینیم مثلا وسطش، اینقدر آدمای متفاوتی از حاضر در جلسه تا این جمله رو گفتن راستش. اما من یه چیز دیگر رو میتونم بگم، آدمایی که تو اون جلسه بودن نمیدونن چی رو تصویب کردن. یعنی من تقریبا مقاطعیت، یعنی
ببخشید میدونیم کیا تو اون جلسه بودن؟
بله دیگه، یه فهرست نسبی که داریم، رئیس جمهور بودن، آقای سیف بودن، آقای عراقچی، احمد عراقچی بودن، آقای جهانگیری بودن، وزرای اقتصادی همشون بودن،
وزیر اقتصاد،
بله وزیر اقتصاد که اونجا بوده، بله
تیم اقتصادی دولت،
بله تیم اقتصادی دولت کلا بوده اونجا. بعد یه سوال دیگه است، آیا اساسا تعیین این همچین نرخ به لحاظ فنی، من مسئول حقوقش نمیدونم، به لحاظ فنی در سایت دولت یا در سایت شورای پول اعتباره؟ اینم یه سوال دیگه است، اصلا عدالت مرجع کارشناسی برای محاسبه همچین نرخی اگر نرخ گذاشتن درسته اصلا این بحث تو خوب، آیا اساسا حساب میشه یا نه؟ یه سوال دیگه ای که میشه درباره، یا مثلا آیا رئیس جمهور صلاحیت فنی کافی برای جمع بندی همچین عددی رو اساسا دارن یا نه؟ اینا سوالاتی که فکر می‌کنم خیلی باید بهش فکر بکنیم برای اینکه دوباره همچین تصمیمی گرفته نشه. اما من میدونم وقتی اومدن بیرون نمیدونستن چی تصیب کردن، یعنی من میبینم از حرفاشون، از واکنشاشون با فاصله زمانی خیلی کم بر از اون واقع، که یکی اومده بیرون در حالی که فکر میکرده من ارزو تکنرخی کردم و از این بابت حالش خوب بوده اون شب، یکی میاد بیرون و حس میکنه ارزو ارزون کردم و از اون بابت حالش خوب بوده اون شب، و یکی دیگه اومده بیرون و حس کرده من الان ارزو قاچاق زدایی کردم و از اون بابت حالش خوب بوده اون شب. مثل اون داستان فیل اتاق تاریک مولانا، هر کی جایی از این تصمیم دستی زده بود میگه به نظر من اینه. مؤید این خانش من از این موضوع این است که در ابلاغیه هایی که بعد از اون برای اجرای این سیاست انجام میشد، شما شاهد تناقضات بسیار بزرگ بودید، در حدی که دو تا بند پشت سر هم با هم متناقض بودن، و این یعنی که میتونست این ابلاغها به بی‌نهایت میل بکنه برای اینکه این سوراخ‌های بیشمار طرحی که هرگز وجود نداشت رو پر بکنه. یه چیزی بگم، من میترسم از حرفم سوء برداشتی بشه. ببینید به مسئله دو جور میشه نگاه کرد، یه جور میشه نگاه کرد به اینکه تقصیر کی بود، یه جور میشه نگاه کرد که خب حالا که شده چیکار کنیم که تکرار نشه یا چیکار کنیم که جبرانش کنیم. نمونه اول پرطرفدارتره، چون میشه باهاش دو قطبی ساخت، چون رسانه‌ها اینو دوست دارن دست. چون اگه شما به اینا بگید اونا میگن دولت خودتون اینجوری، اگه اون یکم معکوس اینا میگه، همه اینجوری دوست دارن. من از این دیدگاه چیزی در نمیاد. اگه امروز من و شما داریم با صحبت میگم، هدفمون نیست که بگیم مثلا آقای روحانی اشتباه کرده، هدفمون اینه این روش اشتباهه.
آره میشه گفت از این جور تصمیم ها خدا رو شکر این ویژگی رو داره که همه جناح ها و همه تیپ ها یک بار امتحانش کردن و یک بار دچار این اشتباه مهلک شدن، یعنی کسی نمیتونه.
البته چاردیویش تفاوتی با نمونهای قبلی که خود دولت هم خیلی جدی گرفت تصمیمشو، دفعات قبلی اینقدر جدی. البته یه چیزی دیگه هم بگم، و این جمله رو فکر کنم جهانگیری هم گفته، منم بهش حق میدم، اگه یادتون باشه بعد از 4200 یه جلسه چهارشنبهش تشکیل میشه، اقتصاددانا رو دعوت میکنن، اقتصاددانای تیپای متفاوتی هم بودن، و ایشون میگه به این که در اون جلسه نه تنها مخالفتی نشده، بلکه مثلا گفتن خیلی هم خوبه، اون ترکیبی که رفته اونجا مال یه تیپ فکری هم نبوده، مال تیپ فکری متعددی هم بوده، و نگفتن نه. من درکشون میکنم راستش، بعضیشون که هنوز معتقدن اون کار درستی بوده، فقط اشتباه اجرا شده. بعضی دیگه شون بهشون نمیومد که موافقت بکنن، اما موافقت میکردن. به این خاطر که
تایید کردن یا سکوت کردن؟
سکوت کردن، حداقل سکوت کردن. به این خاطر که تایید دلشون میخواست بالاخره، حتی ما هم دلمون میخواست دولت موفق بشه دیگه. یعنی موضوع کشورمون بود. من با وجود
آره
اینکه
ولی خب کسایی هم که خیلی جدی همون اوایل مخالفت کردن، دلشون میخواست دولت موفق بشه.
خب همینطوره. من یادم اون شبی که 4200 اومد روی کانالم یه چیزی نوشتم که اگر چوب جادویی وجود داره که با اون همزمان میشه نرخ هم ارزون بکنیم، هم غیر قاچاق بکنیم، هم ارزون برسونم که تک نرخی بکنیم، خب این چوبو بزنیم بکنیمش 7 تومن. چرا مثلا
7 تومن؟
چرا 4200 مثلا؟ ولی حتی خود منم بعد از یک ساعت اینو برداشتم و تصمیم گرفتم مخالفتم هم که خیلی هم شدید بود از کانال غیر رسانه‌ای پیگیری بکنم، چون همه مدلشون می‌خواست که یه آرامشی حاکم بشه. این البته بد احتمالاً بدترین روش آرامش حاکم کردن بود.
علت اصرار دولت چی بود پس؟ بزن قبل از اینکه اصلا جواب این سوال رو بشنویم، ایرادات این تصمیم رو شما بگید. این تصمیم واقعا چه ایرادات جدی داشت؟
اینجوری نیست که فکر کنیم این تصمیم خودش تصمیم درستی بوده، بعد اجراش اشکال داشته، یا آدمای پاکدستی اگه بودن درست میشد، یا جمله رئیس جمهور اگر ملت هماهنگ عمل میکردن و همکاری میکردن با دولت موفقیت آمیز میشد. نه، موضوع اولی که وجود داشت این بود، شما دارید میگید دلار 4200. یعنی چی دلار 4200؟ مگه ما 1 دلار داریم؟ گفتن ما یه سوپرمارکت داریم که قیمتش با هم فرق میکنه. وقتی شما میگید آقا من ارزمو به نرخ معادل 4200 میدهم، به طور طبیعی اول کجا تخلیه میشه؟ ارز با کیفیت شما. بعد ارز بی کیفیت رو تخلیه میشه. چون اونی که میخواد بگیره کارشو بلده. حتی وارد کننده ای که واقعا میخواد جنس وارد بکنه میگه خب من میرم اون ارز رو آزاد میکنم که راحت آزاد میشه. خیلی سریع منابع با کیفیت، منابع با کیفیت یعنی منابعی که با هزینه کم قابل انتقالن و مصارف بیشتر قابل تخصیصن. خب اونو برمی‌دارن. اتفاقی که افتاد این بود شما به سرعت بعد از آغاز تخصیص 4200 می‌دیدید همه در بازار تهران فروشنده یورو یایچن،
یعنی
همه دست جمعی اول یورو بانک یایش آلمان رو برمی‌داشت و چون تفاوتش همون روز با نرخ بازار آزاد در همون لحظه فکر می‌کنم حدود 30% بود، اصلا انقدر این تفاوت زیاد بود که نمی‌صرفید واردات باشه انجام بدی، بهتر بود که بفروشیش با تفاوتش واردات. پس اولین مشکل این بود، اول جاهای خوب از دست رفت. آدما الان که تحلیل میکنن همش درباره میگن آقا 18 میلیارد دلار رفت، 25 میلیارد دلار رفت. حالا این هر دو عدد درسته، یه تفاوت محاسبه ای داره هر دوش درست، در حالی که یه مصیبت بزرگتری وجود داشت، ارز با کیفیتمون رو قبل از اعمال تحریم ها از دست دادیم.
پس ایراد اول این بود که تنوعی که شما در ارز داشتی نادیده گرفته شد توی
اصلا چیزی مثل تکنیکی کردن معنا نداره تو این شرایط. من چی میگم مثلا معلومه این موضوع
تکنیکی کردن یه معنی داره و اون که یک کالای مشخص بیش از یک نرخ نداشته باشه، یعنی از اون جهت منطقیه. ولی شما میگید اصلا کلا این کالاها همگن نبودن، یعنی ارزهای متفاوت داشتن و دولت به دستور خواسته اینها رو تکنیکی کنه.
بله معلوم بود مثلا یوانی که تو کلون گیر کرده شما نمیتونید با همون نسبت برابری به دلاری بدید که یورو که یایش آزاده بدید. این واضحه بود که اینجوریه. دوم، اگر من میگم داخل ایران نرخ 4200 حواله بیرونه که نمیتونم کنترل بکنم، که داخل فرض میگیرم قاچاقو میتونم کنترل بکنم، من درباره فرض حرف میزنم یه خورده جلوتر، یعنی فرض میگیرم من با پلیس ریختن توی خیابون گرفتن دلالا اینا کاری میکنم که هیچ کسی 4200 رو نتونه اصلا کارتی با 4200 خرید خودش بره زندان، اون بیرون که هنوز نرخ 6300 این گپ انقدر بزرگه که با شدت این دلار 4200 موجود رو میکشه به سمت بیرون. خب پاسخ دوستان ما میتونه چی باشه؟ ما با قاچاق مقابله میکنیم. اون الاغایی که میخوان رد بشن، اون الاغایی که قاچاقچی‌ها بغلشون راه میرن با هم میخوان برن بیرون.
یه چیزی میگید با قاچاق مقابله میکنیم. قاچاق اصلا تعریفش چیه؟ چون به نظرم بعد از اون مصاحبه آقای جهانگیری اصلا تعریف قاچاق هم عوض شد.
بله گفتن هر معامله بالای 4200 قاچاقه. بله اصلا این با این تعریف اصلا. اما من منظورم جنس عادی قاچاق کلا ارز، یعنی خروجی از مبادی غیر رسمیه، منظورم اینه. خب مگه نه اینکه من خودم 5 دقیقه پیش گفتم که عاملی که داشت ما چون دبی مشکل خورده بودیم بعد یه بستانکاری در سلیمانی ایجاد می‌کردیم که از سلیمانی حواله کنیم دبی که بتونیم کارامون رو انجام بدیم، این بستانکاری چه ایجاد می‌شد با این قاچاقه؟ برای ما قاچاقو می‌بستیم که نرخ اونور بالاتر می‌رفت، که دسترسی ارزی ما کمتر می‌شد، دوباره گپ بیشتر می‌شد، شدت این موضوع بیشتر می‌شد. این نکته بعدی. نکته بعدی فرض میگیریم به این که نه من میام بیرون و 4200 میکنم.
این مقابله با قاچاقه رو میشد خیلی جدیش نگرفت، ولی دولت جدی گرفت این رو.
بله
حرف شما اینه.
اگه یادتون باشه اصلا چیز شد کار به تعطیلی مغازه‌ها در اعتراض و مبارزه با قاچاق در بعضی از شهرهای استان کردنشین، اگه خاطرتون باشه. دولت همه جا این پرونده رو جدی گرفت، هم قاچاقش هم پول دادنشو. و نکته بعدی این بود، ببینید شما برای دولت خودش هم میفهمه من وقتی که دلار بیرون 6300 من 4200 میام باید کنترل کنم، اما سوال من اینه آیا ما ابزارهای کنترل رو داشتیم اصلا؟ اگر ابزار کنترل داشتیم منم میشستم فکر میکردم بهش. اما وقتی ما یه جدول میدیم بیرون، تو اون جدول میگیم مثلا $100 برای همراه مریض که میره خارج، برای فاکتور حقوقی به مقداری که دعوای حقوقی به مقدار فاکتور میاد. بله یه روزی دهه 60 بود، نه که دهه 60 بد بوده، نه که این سیاست دهه 60، من دارم دهه 60 الان تعریف میکنم، میگم دهه 60 یه روزی بوده شما تول باکس سیاست گذاری خیلی عظیم تر بوده. چرا؟ چون مردم پاسپورت نداشتن در یه چند سال از اون دوره. خب بله میتونستی خیلی راحت تر کنترل بکنی، چون شما خود خروج از مواد قانونی هم تحت کنترل آورده بودی، اصلا ممنوع کرده بودی عملا دیگه. اما الان شما نمیتونی برگردی به اون دوره، شما خیلی از ابزارهای نظارتی تو دادی رفته، اینجوری نیست که در یک شب بتونی باز تولیدش بکنی. این نکته بعدی که نتیجه این عدم کنترله تو همین جدول شد، اون مسافرایی که میرفتن سربستان و اینا از یه روستا مسافرها رو جمع میکردن با هواپیما بردن سربستان، برمیگردن دلار مسافرشون رو میگرفتن، میگفتن از این که اومدید تا سربستان هم دیگه شما هرگز فکر نمیکرد که از روستاتون بیاد اروپا، اومدید اروپا رو هم دیدید بعد برمیگردید. این خب خیلی دردناک بود، من واقعا یه صحنه‌ای رو یادم از اون موقع که خیلی دردناک. همه اینا در شرایطی که من دارم میگم ما اول فروردین به این خاطر مشکل خوردیم که ذخایر داخلی اسکناسمون کم شده بود، بعد ما اسکناس رو این طرف باش بره سربستان برای اینکه نشون بدیم آقا من چه دارم، من چه دارم میدم.
همین فکر نمی‌کنید حرف آقای رئیس جمهور رو تایید می‌کنه که یه عده‌ای سوء استفاده کردن از این تصمیم؟
ببینید بازار ارز یک بازار کاملا نقد پذیره، یعنی شما وقتی ارز دستتونه معلومه اینجا می‌برید الان فردوسی می‌فروشیدش، درست؟ توی این بازار 30% اولاش 30% بعد آخرش دیگه به فکر کنم 200% هم رسیده بود تفاوت چیزی نیست که شما با کنترل بتونید. ما اینجا میخوام یه چیزی بگم، یادتون باشه یه دعوای بزرگی بود پارسال سر اینکه آقا کدوم اصلا دوتا مکتب با هم دعوا میکردن. یکی از وجوه دعواشون ارز بود، یکی میگفت نه بیایم هیئت ارزی بذاریم کنترل بکنیم کامل، ما میدونیم که مثلا نرخ بعد پایین‌تر باشه، یکی میگفت نه بذاریم مثلا نرخ بازار بره بالا و اینا. حالا یه سری اون وسط میگفتن مثلا نه یه نرخ نیمایی اون وسط باشه حساب سرمایه رو ببندیم. حالا مثلا سه تا دیدگاه بود، هر سه تا این دیدگاه ها هر سه تاشون اگر شما نتونید انتظاراتتون نسبت به نرخ آزاد رو کنترل بکنید بی‌معنان، چون دیدگاهی که داره جیره بندی میکنه حالا جیره بندی شکل به نرخ واقعی محاسباتی که اقتصاددان ها حساب کردن نرخو میده، تو اون دیدگاه هر چقدر تفاوت نرخ آزاد با نرخ شما بیشتر باشه ابزارهای نظارتی شما طبعا ناکاراتره چون سایز فسادش خیلی بزرگ میشه. تو نرخ بازارم چون ما کشوری هستیم که با افزایش نرخ ارز تراز پرداختمون بهبود پیدا نمیکنه که این خودش شروع کنه ما رو به تعادل برگردونه، یه بحث خیلی مفصلی. یک کشور برای که تراز پرداختش زیاد بشه بعد یه شرطی براش برقرار بشه، شرط مارشال لرنر. شرط مارشال لرنر میگه به اینکه قدر مطلق جمع کشش تقاضای واردات ما و تقاضای دیگران برای صادرات ما با هم دیگه بعد بزرگتر مثبت بزرگتر از یک باشه.
چه جوری بگیرم بفهمم؟
ببینید اینجوریه که این فرض که فکر کنیم آقا حتما اگر ما صادرات ارزمون نرخش زیاد بشه علاقه به صادرات چون زیاد میشه صادراتمون بیشتر میشه، واردم در حدی حالا مثلا گرون میشه، اینجوری نیست. وقتی شما صادراتتون صادرات کمودیتی، صادرات مواد خامه، یه بازار مصرف بیرونی وجود داره، قیمتش از حدی بیشتر بشه، حجمش از حدی بیشتر نمیتونه بشه هیچ وقت، شما سایز بزرگ صادراتتون کاملا محدوده، اما اونور هزار تا اتفاق واردتون داره میفته. کشورهایی میتونن با افزایش نرخ ارز تراز پرداختشون بهبود بدن که این شرط مارشال لرنر براشون برقرار باشه. یه نکته جالب تر در کشورها، هم در همه کشورها تقریبا، من یه اثری دارم اسم اثر جی، در همه کشورها اولش تراز پرداخت بد میشه بعد شروع میکنه خوب شدن. مثلا درباره ژاپن و آمریکا اول بد شده بعد شروع، درباره ما
اولش منظورتون اول
یک سال اول، یک سال اول،
اوله...
پس از تغییر برابری نرخ ارز. درباره ما از 1372 تا امروز هیچ سال نبوده که شرط مارشال لرنر برقرار باشه. یعنی ما در بلندمدت هم اینجوری نمی‌شدیم. پس اونجوری نیست که فکر بکنیم از اون طرف اگه نرخو ول بکنیم با بازار میره بالا. نه، این میتونه تا ابد بره بالا. بعد یه نکته وجود داره. فرض بر اینه که این نرخ یه جایی انقدر میره بالا که این منحنی‌ها شروع می‌کنن برگشتن، منحنی‌هایی که ارز تقاضای ارز دارن می‌سازن. بعد دیگه اصلا شرط و اینا دیگه مهم نیستش. دیگه خودش شروع، ولی خیلی باید نرخ بره بالا با اونجا برسیم. یعنی تو اون نقطه میتونه قراردادهای اجتماعی کاملا از هم گسسته باشه. یعنی دیگه من مثلا ریال استفاده نکنم بر جابجاییشون. کلا ریال جدایی شده باشه. پس هر دوی
هندی همین اتفاق افتاد.
خیلی داشتیمش نزدیک می‌شدیم. اگر بانک مرکزی تغییر رفتار نداده بود از یه مقطع تیر، از یه مقطع دیگه از مهر سال 97 بعد، ما الان وسط اون اوضاع بودیم. خیلی عادی هم هست. اصلا ببینید کشورهای وجود داره که در واکنش به شوک ارزی اصلا پول خودشون از دور خارج می‌کنن. مثلا اکوادور قبل رافال کورا، قبل از اینکه کورا بیاد سر کار، اصلا پول رسمیش که دلار آمریکا. این اصلا یه واکنشو بعضی‌ها اینو نشون میدن، ولی ما که این چیزو نمی‌خوایم که، چون پول ملی یه چیزه، قدرت خلق پول ملی قدرت خلقیه که حاکمیت رو حاکمیت می‌کنه، وگرنه اگه نتونه که. حالا پس این بحث وجود داره که هر کدوم از این ایده هایی که مطرحه اگر نرخ ارز آزاد رو نمیتونستیم کنترل بکنیم جواب نمیداد. به طریق اولا از عللی که تشدید کرد شکست موضوع 4200 رو همین موضوع بود که نرخ ارز آزاد، چون من چی گفته بودم، من دولت تو اون جلسه گفتم بالای 4200 قاچاق دیگه، یعنی من کلا من بانک مرکزی کلا پامو از بازار آزاد میکشم بیرون، برادر بزرگتر از بازار رفت بیرون، دیگه نرخ برای خودش میرفت بالا. این تازه هنوز چیه؟ اینا هنوز تازه
تبدیل میشد به یه بازار سیاه.
بله، بازار سیاه کم عمق که آدما با دو تا لفت میتونن تو قیمت ببرن بالا. اینا تازه هنوز فجایعی که در اردیبهشت 97 رخ داده، هنوز به خردادش نرسیدیم. در خردان 97 ببینید یه نکته باعث میشد به طور طبیعی صادرکننده که صادر کرده نرخشو برنگردونه، چون امیدوار بود که مقاومت دولت در داخل میشکنه. دوستان پیشنهاد داشتن که آقا خب ما کاری نداره، ما میریم میشینیم جای پتروشیمی ارزش رو میفروشیم. منم باشون مخالف نبودم، اما شما ارزو به وارد کننده که میفروشی از کجا میدونی که وارد کننده باش جنس میاره؟ میگن خب تو گمرک کنترل میکنه. شما میدونید به این که در تقریبا همه سالهای گذشته تفاوت بسیار زیادی ما بین قیمت پایه کالا واقعا با بله. لیست قیمت گمرک وجود داره.
بله.
خب
بله.
این خودش اولین آپشن قانونی برای اضافه اظهار واردات. و وقتی که نرختون با بیرون دیگه، اون روزا دیگه مثلا تو خرداد نرخ فکر کنم 9300 بود، نرخ اینجا 4200 بود، یعنی تفاوت نرخ بیش از دیگه تفاوت به 100% رسیده بود، یعنی دیگه اصلا همه کار میصرفید. اما واقعا با یک گروه آدم هایی که همشون مبتنی بر تقوا عمل میکنن که مواجه نیستیم، که ما مواجهیم با یک عالمه آربیتراژی که خودمون هی بازش کردیم.
خیلی از این کارهام بی تقوایی نبود. وقتی که شما دلار رو میگیری و میری این امکان رو داری که بری ازش یه منفعتی کسب بکنی، لزوما بی تقوایی
خب نیست. بنا به تعهد ضمنی اون دلار رو گرفته بوده که کلش مشروع واردات کنه. این هست. این واقعیت وجود داره. الان شاید پشت بلنگو برآموزی داشته باشه، ولی تعداد راههایی که برای دور زدن این موضوع وجود داره به تعداد خلایق وجود داشته. خب این نقطه به اینجا رسید. پس من حتی اگر من پتروشیمی رو وادار کنم بفروشه، اون مدیر پتروشیمی که برای منافع پتروشیمی خودش ارزش قائل نمیفروشه. اگه مال تامین اجتماعی داره، حقوق سهامدار رو حفظ میکنه. حالا چند توش خصوص. اگرم که نه علاقه نداشته باشه، خب کاری نداره، به 4200 یکی اون بیرون پیدا میکنه بهش میفروشه، تفاوتشو میگیره. اشکی که برای اون که خیلی شیرین تره این موضوع. پس ما یه عدد بزرگ درهم پارک شده تو دبی داشتیم. به خاطر VAT هم تعداد حسابای فعالی که با ایران کار میکرد خیلی کم میشد. آخرش ما در خرداد به جایی رسیده بودیم که کل درهم ما تو چند تا دونه حساب جمع شده بود. اعداد خیلی بزرگ. یادتونه یه بار نرخ شروع کرد از 9300 رفت به سمت 10 تومن برگشته بره پایین؟ اون یه اتفاق بود که در دو روز برای یکی از این حسابا افتاده. یعنی ما رسما با این کار خودمون رو برده بودیم تو وضعیت پاتیناش کردن. یعنی مثل که یه لنگه پا با روی اسکیت روی یخ داریم میریم. خب چرا وقتی کارهای دیگه میشه کرد، چرا باید این کارو میکردیم؟
این کار دیگه چیه؟ یعنی شاید یه سوالم این باشه که دولت باید چی کار میکرد؟ شما فرض کنید اون تصمیم گیرنده یا سیاستگزار اصلی بودید، واقعا دولت باید توی اون فرصتی که در واقع اوایل فروردین 97 براش پیش اومده بود، واقعا بهترین تصمیم چی بود؟ باید چی کار میکرد؟
الگوی جهش های ارزی شکلی هن. الگوی جهش های ارزی اون پیشنهادی که دونبوش میده، میگه وقتی که شما به یه دلیلی، به دلیل به هم خوردن انتظارات، به دلیل به هم خوردن نرخ بهره، ایجاد نرخ بهره بدون پوشش یا هر چیز شبیه به این، یکو شروع میکنه نرخ تغییر کردن، بعد دوباره اگر به یه تعادلی، خب این که برمیگرده به یه تعادلی، یه بخشش ناشی از بهبود انتظاراته، یه بخشش ناشی از افزایش صادرات. که من گفتم ما افزایش صادرات بهبود ترسفات ها رو نداریم، درست شد؟ میام رو انتظار. ما درباره تحریم مواجه بودیم با شوک‌های زماندار هوشمندان پیاپی تکرار شونده که دقیقاً زمانش یک ماه تنظیم شده بود. یعنی قبل از اینکه این بخواد بیاد بیرون، این غیر از اینه که ما اون انباره رو باروت پر کرده بودیم با منشی که تحریم ما رو به اینجا رسوندا، اما تحریم مانع از تصحیح انتظارات میشد. تا انتظارات میخواد برگرده، یه تحریم جدید. یه نکته مهم اینجوری نیست که فکر بکنیم تحریم صرفا نرخ مبادلات رو تغییر میده. نه، ببینید، اون چیزی که انتظارات فعالان اصلی ارزی رو تحت تاثیر خودش قرار میده، یه کلان بازاریه، یه بازار عمده فروشی ارزی که ما بین صرافا وجود داره. تشکل جغرافیایی نداره، یعنی یه جا متمرکز نیست که مثل بازار متشکلی باشه که بانک مرکزی میخواد درست بکنه، اما وجود داره. و اون چیزی که انتظارات صرافا از تمام وقایع آینده، غیر موجودی بانک مرکزی، اونا موجودی بانک مرکزی میدونن و همه اینا رو کنار هم دیگه توش منعکس میشه، میزان عرضه و تقاضا توی این بازاره. تحریم ها هم هزینه مدل بالا میبره، هم دبی قابل انتقال ارز به صورت روزانه رو پایین میاره. باعث میشه این بازار چون روزانه داره انتظار رو تعیین میکنه، شما در یک روز به صورت ناگهانی تفاوت ببینید. خب پس من اولین کاری که میکردم اگر من یه روزی سیاست گذار بودم، به جای اینکه بیام متمرکز بشم روی این که یه همچین راه حلی رو ایجاد بکنم که درش تناقضات داخلی بسیاری وجود داشت، اول اون انتظارات رو باش کنترل میکنم. نه اینکه بیام بشینم پشت بلنگو بگم نه مردم درست میشه، نه، منظورم این نیست. کانال هایی رو باز میکردم که مطمئن باشم تقریبا به صورت روزمره به اندازه این تقاضا عرضه وجود داره. درسته که مردم عادی نگاهشون
کانال هایی برای
انتقالات سمت عرضه.
بله بله.
یعنی کانال هایی که بتونن، فارغ از اینکه من چقدر ذخایر دارم،
این امکان رو داشتیم.
بله بله، همین کارهایی که امروز بانک مرکزی کرده، اون روز یه جور دیگه شو میتونست بکنه. و مقاومت شده ها، ببینید یه توضیح،
حالا پس به امروز میرسیم.
اون روز اون کار میتونستیم بکنیم و اون جنس پیشنهادم رو میز وجود داشت. راستش من بهش توجه نشد، چون خیلی پیشنهاد در واقع شامل یک نخبگی سیاسی نبود. یعنی اینجوری نبود که حس کنید توش یه نفر داره یه کشور نجات میده، بلکه پیشنهاد واقعی بود، یعنی کاملا مرتبط با موضوع بود. میگه آقا علت مشکل من این است، من این مشکل را باید برطرف کنم، اما یادم هست اگه این کارو کردم صرفا از کوتاه مدت خارج شدم. ریسکای بالاتر وجود داره، بعد برم واقعا یه فکری به حال خودم بکنم. مثلا فکری به حال خودم بکنم، مثلا اینکه با آمریکا ببندیم هم نیست، نه، رشد باید ایجاد بکنم، سرعت رشد نقدینگی رو باید کاهش بدم، اون چیزایی که اون رفت پولیه که اول گفتم شکل این میکنه. و ما اصلا این کارو نکردیم. و وقتی ما اومدیم بانک مرکزی رو پاش از بازار آزاد کشیدیم بیرون، شد یه جایی که دیگه یه بازار کم عمق، کاملا تحت تاثیر انتظارات و احساسات و خیلی وضعیت دردناکی شد. یه خاطره اینجا بگم. یه روزی من با یکی از اقتصاددانای محترمی که طرفدار این الگو هست هنوز و یه سابقه خیلی آدم محترمی هم هست.
کدوم الگو؟ الگویی که
میگه 4200 خوب بود، بعدش شد. ایشون میگفتش که آقا حاکمیت یعنی همین دیگه، باید شما مشت آهنی نشون بدی کنترل بکنی. خیلی آدم بزرگواری هم هست، سنش از من خیلی بیشتر. گفتم من نمیدونم شما تا حالا تو منوچهری راه رفتید یا نه، ولی من یه خاطره ای دارم از دور قبلی شوکرزی. وقتی که نیروی انتظامی ریخ روبروی سفارت انگلیس هر چی صراف بود و جمع و جور کرد، صراف ها رفتن تو خیابون ارباب جمشید بغل هم دیگه، عین این سریال واکینگ دد با هم دیگه پیاده میرفتن. هر وقت پلیس نبود در گوش هم دیگه میگفتن مثلا دلار 1300 تومان، دلار 1400 تومان. هر وقت پلیس میاد روشون به روبرو میکنه، مسیر ادامه میده. خب شما اینو نمیتونید کنترل بکنید. تازه اون روز تلگرام نبود. در این دوره تلگرام هست، اتاقای معاملات تلگرام هم هست. دولت هم به یه دلیلی علاقه نداره که تلگرام فیلتر بکنه، حالا هر دلیلی که خودش میدونه. پس اینم یه چیز، یه جای دیگه تناقض ذاتی دیگه است. شما میخواهید معامله فیزیکی رو کنترل بکنی، در حالی که در فضای مجازی موضوع رو کاملا رها کردی و اختیاری هم نداری برای کنترل کردنش. نمیخوام از این نتیجه بگم که با تلگرام فیلتر کرد یا نکرد، اون یه موضوع جداست. دارم میگم این ظرف حکمرانی به این روش نمیخورد با هم دیگه. و خب ما با این اختلاف داده بودیم، پول با کیفیتمون هم تخلیه شده بود و صرف ادامه داشت. یه جایی رسید که تازه این بحث شد که یه نتونه خورداد ماه کم کم بحث شد آقا پول دادن خاک زیر گربه آوردن، پول دادن اینجوری. بعد کم کم بحث شد مثل این کار اشتباه بود، در حالی که هنوز هم کسانی دفاع میکردن از این کار در داخل دولت. یعنی واضح شده بود ما نمیتونیم مصارف کنترل بکنیم. یه نکته بگم، بعضی از کسانی که موافق سیاست 4200 هم میگن آقا زمان آقای هاشمی هم وقتی که ما به شوکرزی خوردیم هیئت انتظامی هیئت ارزی گذاشتیم کنترل کردیم. من این قبول میکنم، یعنی واقعا در اون دوره اون کار کرده. کلام این کار کرده یکم سخته، چون ما اطلاعات اقتصادی درباره اون خیلی کمتره، درباره دهش خیلی خیلی کمتره. یعنی چه بسا اگه مثلا این حجم اطلاعات اون روز وجود داشت اینقدر راحت انگشت رو انگشت نمیچرخوندیم بگیم کار کرده. اما خب حالا مثلا یه ثبات سیاسی با توجه به بی‌ثباتی بسیار شدید ایران از سال 73 تا 75 76 ایجاد کرده، اینو قابل قبوله. حالا یه مکمل امنیتی هم داشته ها، ولی خب حالا اون روز بانک مرکزی شما تحریم نبود، تجارت خارجی شما هم تحریم نبود. به همین خاطر شما میتونستید پیمان سپاری بکنید که بانک مرکزیتون خودش ارز رو بخره، خودش توزیع بکنه. یک. دو، در فرایند واردات نیازمند شرکت‌های واسطه بیرونی نبودید. شما الان که مثلا
چرا نبودین؟
به این خاطر تحریم نبودین. در عمده چیزا این تحریم این شکلی نبودین. الان شما دارو می‌خواید وارد بکنید، یه شرکت دارو، بعد شرکت دیگه یه جای دیگه ثبت می‌کنید که از مثلا شرکت فرانسوی می‌خرید. برای اون چون اینا دیگه چیزای عادیه، همه میدونن، اشکال نداره من پوشش. خب اون شرکت یه درصدی می‌گیره اون وسط دیگه این تفاوت. شما از کجا می‌دونید که درصد چیه؟ این درصد تفاوت اون نرخ ارزه است، یه تفاوت اون هزینه تحریم است. از کجا میتونید تشخیص بدید؟
چی تو میتونی کنترلش
کنی؟ چی کنترلش بکنی؟ شما ظرف حکمرانی اون روز رو ندارید. من که اینجوری میگم احتمالاً بعضی از دوستانی که طرفدار اینکه نرخ آزاد باشه ناراحت میشن که من میگم اینکه آقا ممکنه توی ظرف حکمرانی من به این 4200 فکر بکنم. اما خب حالا که نبوده اصلا این ظرفه که مثلا، یعنی ما دیدگاه ایدئولوژیک نداریم که مثلا مرگ بر تعیین نرخ لزوما. میتونید در کوتاه مدت یه جای توی شرایط امنیتی مثلا شما درباره فکر بکنید، ولی فکر بکنید نه اینکه به این سرعت اجرا بکنید و اینقدر سریع منابع رو پوشش بدید امثال اینا. همه اینها و همه این واقعیت ها سیاستگزار رو رسون به نقطه ای که رفت سراغ تعمیق بازار ثانویه، یعنی به رسمیت شناختن که آقا نه اصلا این 4200 من گفتم قاچاقی اشتباه کردم،
محدود کردن
اون مسارفی که برای 4200 پیشنهاد کرده بودم. بعد تازه اینجا قسمت دومه این گفتگو،
یعنی آقا 4200 برای کالای اساسی
بله
تخصیص دادش. از یه برهه‌ای به نظر میرسه که دولت یه عقب نشینی آشکاری میکنه و دیگه اون شمول غیر قابل کنترل 4200 رو محدود میکنه و فقط 4200 رو فقط به کالاهای اساسی اختصاص میده. اون موقع چه اتفاقی افتاد؟
راستش اینه که این پیشنهاد که دولت بیاد 4200 رو فقط به کالای اساسی بده، پیشنهاد مخالفین 4200 بود در زمان اعلام 4200. یعنی اونا میگفتن حالا که دولت، حالا که سیاست گذار اومده انقدر واضح و اوریان و غیر قابل شانه خالی کردن گفته 4200 رو، حداقل بیاد با محدود کردن مصارف به کالا، اصلا دقیقاً واژه کالاسی هم روز وجود داشت، به کالاسی بگه آقا ما منظورمون این بود که اینجوری حداقل هم پوزیشن سیاسی دولت حفظ شده باشه، همین که یه مقداری سایز موضوع کوچیک‌تر شده باشه. و خب با یه اختلاف 4 ماه 5 ماهه دولت این رو پذیرفت و رفت سراغ 4200 رو برای کالای اساسی استفاده بکنه. اینجا موضوع صحبت دوباره سخت‌تر میشه. الان معمولا کسانی که میگن آقا 4200 رو حذف بکنیم، استدلالشون اینی که 4200ی که شما دادید برای کالای اساسی در کنترل کالای اساسی ناموفق بوده، تفاوتش رانت خورا خوردن، پس این بده. من با وجود اینکه میگم 4200 برای کالای اساسی هم اشتباهه، این گفتار غلطه. تحقیقی وجود داره، تحقیق بسیار دقیقی وجود داره که اومده کالاهای مشمول مستقیم و مشمول غیر مستقیم تحت 4200 رو تا آخر سال 97 تورمشون رو محاسبه کرده.
مشمول غیر مستقیم یعنی
چی؟ یعنی مثلا فرض فرمایید که خود کنجاله به صفت کنجاله مثلا یه اثری داره، یه اثری شما انتظار داشتید که با این اثر القاییش داشته باشه روی نهایت مثلا قیمت مرغ، مثلا بجز اینکه خود مرغ هم مثلا اگه وارد می‌شد با این می‌شد. این کل این زنجیره رو ببینیم، اینا اومدن اینو بررسی کردن، تحقیق خیلی قابل تعامل و درسته، مثلا تحقیق مجلس مجلس نیست. توی اون تحقیق میگه به این که تا آخر سال 97 به طور نسبی اگه با فرض کنیم اینا خودشون با یه قیمت دلاری هماهنگ کردن، اینا خودشون رو با قیمت دلار 6300 هماهنگ کردن که وقتی میدونیم به این که این وسط مثلا هزینه‌های کارگر افزایش پیدا کرده، هزینه‌های دیگری افزایش پیدا کرده، عمل افزایش کرده اینا، خب این اصلا یه عدد قابل تحملیه. پس این که من به سادگی بگم که این کالا اینها به این خاطر که 4200 بهشون دادیم توجه کدر نشده، اشتباهه. زود آدم میگه آقا صفحه گوشت رو شما ندیدی، موضوع کاغذ ندیدی، موضوع گوشت کاغذ این موضوع جدایه، دربارش حرف میزنی. اصلا یکی از ایرادهای 4200 برای کالای اساسی که حتی ایراد محدودتر از ایراد 4200 برای کلیت کالاهاست اینه، چجوری شما تو تهران میتونید بشینید درباره 13 قلم 14 قلم کالا حکم عمومی صادر بکنید؟ اینا با بازارهای متفاوتن، ساختارهای واردات خود صادرات متفاوتی دارن، اون مقیاس وارداتی متفاوته، سایز تو داخلش متفاوته. میدونید ما چون برنامه نداریم اینجوری حکم میکنیم، یعنی ما یه برنامه‌ای داشتیم.
درسته، ولی به هر حال شما میخوای اون دایره شمولیت 4200 رو محدود کنی.
نه میگم این اشکال به طریق اولا به خود 4200 هم وارده ها.
بله طبیعی.
خب به طور خاص درباره اینم وارده، درباره این 4200 برای کالای اساسی هم وارده. بچو اینجا مستاقا رو دیگه میتونم بشمرم، این سوال پررنگ‌تره. چجوری شما میتونید تماس سیاست گذاری ارزی رو برای کنجاله بکنید که برای برنج میکنید؟ چجوری برای چای همون کارو میتونید بکنید؟ میدونید اینا با هم فرق میکنن. این سوال برای اصل 4200 هم هست، برای اینم هست.
من نمیفهمم، یعنی ما لازمه برای هر کالا یک سیاست ارزی،
حداقل برای کالای استراتژیک باید برنامه‌ای داشته باشیم،
ولی برای یک برای هر کالای استراتژیک نمیتونه یک سیاست ارزی مختص به خودش داشته باشه. اینطوره،
اما بایستی بفهمیم که سیاست ارزی ما حتی اگر داریم برای کالای استراتژیک اینو اعمال میکنیم، باید یه ربط معقولی به برنامه عمومی ما داشته باشه. من توضیح میدم، یه جایی نشون میدن که ربط معقول وجود نداشت. خب چرا علارغم اینکه دولت آنچنان توانایی خاصی در کنترل زنجیره تامینه نداشته، این قیمت تا یه جایی حفظ شده؟ از بهمن به بعد شروع کرده اوضاع به هم خوردن. به این خاطر که درباره تعداد مهمی از این کالاها، چون من یه میانگین گرفتم دیگه، درباره سبد مهمی از این کالاها شما با یک انحصار چند جانبه مواجهید که چون وارد کننده اصلی میخواسته این خانه پر نعمت باقی بمونه، سعی میکرده مانع از ایجاد تنش در قیمت در بازار بشه که سیاست گذار به این نتیجه نرسه که بعد این خان رو جمع بکنه. این در کالایی که انحصار چند جانبه داره کار میکنه. این کجا سودشو میبینه؟ یکی یه مقدار رو اون افزایشه، دوم رو دستای بعدی، یعنی خودش میاد تو دستای بعدی تو اون افزایشا، مثلا یه کارخونه که به خودش مرتبطه میفروشه یا یه تفاوت فاکتوری میگیره، اینجوری موضوع رو حل میکنه. ولی ما تو تورم رسمی نمیبینیم این چیزا.
یه مثال بزنید چه متوجه نشدم چطور تو تورم رسمی نمیبینیم؟ با یه مثال میتونیم بریم جلو اینو
ببینید. مثلا فرض فهمید که من دارم نهاده دام میارم، این نهاده دامو که دارم میارم یه سود عمره ای دارم میکنم، چون این رو من دارم با این نرخ ارز خیلی ارزون میفروشم. اگرچه میگم میانگین با 6300
دارید نهاده دام میارید، با 4200 دارید وارد،
با 4200 دارم واردات میکنم، درست شد؟ چون ما تعداد کمی هستیم وارد کننده های نهادهای دام، و این 4200 که به دست میاریم برای ما فرصت های زیادی داره، حداقل به ما فرصت چانه زنی بی‌نظیر رو میده، چون من نرخ خیلی ارزونی تو بازار دارم میدم و این طبعاً امتیازات متفاوت اقتصادی غیر اقتصادی داره. من میکوشم سیاست گذار حس نکنه که قیمت اینا از دست در رفته. خب و به این سیستم ادامه بده. حالا درباره بعضی از چیزا میبینید به اینکه دیگه نتونست ادامه پیدا بکنه، مثلا گوشت. علت شکست ما در موضوع گوشت خود تر اولیه 4200. یعنی چی؟ ما گوشت رو از این مبادی میاریم، مثلا رومانی میاریم، از قزاقستان میاریم، از مغولستان میاریم. خب اینا رو با چی میتونیم بخریم؟ با یورو میتونیم بخریم، با تنگه میتونیم بخریم، با روبل میتونیم بخریم. خب اینجوری نیست که شما بتونید مثلا انقدر لیر ظاهر بکنید، این لیر رو در همون روز تبدیل کنید مثلا به یورو. اصلا اینجوری نیست. پس درباره کالاهای مشخصی،
ارزهای مشخص،
کیفیت مشخص ارز مثلا است. حالا وقتی که شما یه روزی اون اول ارز با کیفیتتون تخلیه کردید، امروز ارز بی کیفیت میتونید به اینا بدید. خب من یه کسی هم که معادل ریال 4200 رو بابت وارد گوشت از بانک مرکزی تودیع کردم، به بانک مرکزی میگم خب مثلا چی میخوای؟ میگم یورو میخوام. میگه باشه بهت میدم. مثلا یه نگاه میکنه میبینه یورو به کار نیست. اینا این حرفا مال 97 تا 98 خیلی وضعمون بهتره، خیلی وضع، ولی باز این وضعمون بهتره دلیل نشد دیگه ادامه بدیم دربارش ادامه صحبت میکنه. خب میرم میگم یه ماه میگذرم، میگم آقا نشد. میگه ندارم یورو. روبل میخوای؟ باشه یه ماه هم برای روبل صبر میکنیم. بعد از یه ماه بعد میگه حالا لیر دارم. من میگم لیر رو چیکارش بکنم؟ من 3 ماه صبر میکنم و حتی از منابع خودم و حتی از ارز نیمایی استفاده نمیکنم، چون اولا من ریالم اونجا در واقع دفن کردم، ثانیا امید دارم اگه 4200 بشه چی میشه، ثالثا اگر من نتونستم بگیرم یکی دیگه تونست بگیره چی، اون وقت من ورشکست میشم. که اینجا میشه که ما در یه مقطعی واردات بعضی از کالاهای اساسی با ارز 4200 گرونتر از وارداتون با ارز نیمایی در میومد و نقطه ای که ما مثلا گوشت رو از روی کالای از روی 4200 برداشتیم رفتیم روی نیمایی، نه تنها افزایش نرخ، با وجودی که نرخ 4200 شده مثلا 8 خورده ای، نه تنها افزایش نرخ نداشتیم بلکه کاهش هم داشتیم. اگر فرض بفرمایید که ما اصلا یورو می داشتیم، یورو همونطور ما خیلی پولدار بودیم، یورو هم ادامه داشت، بعد این کار ادامه میدادیم؟ نه. چرا؟ مثلا درباره گوشت، بخش اصلی صنعت گوشت شما داخلیه، شما دارید دیتکش رو وارد میکنید، اولا دارید هزینه نهایی تمام شده رو میادید پایین، در صورتی دارید شما قیمت تعذیراتیتون رو هم وصل میکنید به این. اونی که در داخل داره کار میکنه که هزینه های زندگیش به همون نرخ آزاد رفته بالا، اون میبینه اگه من این دامو برم بیرون بفروشم که این بهتر در میاد، که اصلا نمیخواد این کارم بکنه. یکی دیگه میاد این همون تفاوتی که روز اول درباره اون دلاره وجود داشت درباره گوسفند رخ میده. شما میگید گوسفند دارم میبرن، از اون بعد میخوایم بیاریم نمیتونیم بیاریم. یه روزی رسید که چوبدارا خیلی اصلا چیزی دستشون نمونده بود، یعنی در ایامی که 4200 با موفقیت داشت برای گوشت اجرا میشد، ذخایر اساسی ما در گوشت که همین دام روی زمین داشت از بین میرفت و کافی بود به یه دلیل مشکل بخوریم که خوردیم. خودشو نشون داد، رفت بالا رفت بالا رفت بالا. به محض اینکه راضی شدیم که آقا اون ارز 4200 من کیفیت لازم رو نداره برای این موضوع، برگشتیم سر امج. و این واقعیته، یعنی اگر ما 4200 ادامه بدیم تمام ذخایر داخلیمون برای این کالای اساسی که این شکلش فقط ذخایر تو انبار نیست، این دام رو زمینم هست، طرح خودکفایی دارای روغنی منم هست و همه اینا از بین میره.
داستان کاغذ هم شبیه همین بود.
داستان کاغذ هم همین بود. کاغذی که روزنامه های ما باهاشون منتشر میشن به صورت سنتی، حالا یه نمونه از کره، حالا اون اروپاییش کلا فراموش شده، از کره جنوبی یا از مثلا از چین میومد، حالا یه چیزی که چینیه خیلی به دلایلی به دلیل فنی اقبال نمیشه. خب ما وقتی ون نداشته باشیم خب نمیتونیم بیاریم. به همین خاطر تدبیری که درباره کاغذ شد تغییر محل وارد شد، ولی اون یه کاغذ دیگه بود اصلا. حالا یه نکته مهم، پس 4200 اگر من ادامه بدم، ببینید دوباره تاکید میکنم، اینجور نیست که فکر کنیم اگر من 4200 مثلا ببرم بالا تراز پرداختم بهبود پیدا میکنم، دربارش حرف زدیم، اما درباره این کالاها تولید داخلی رو از بین میبرم، کاملا از بین میبرم و خودم رو در شرایط تحریم تجاری در شرایط بسیار بدی قرار میدم. پس 4200 اشتباس، حتما اشتباس. اما
ولی چطور میشه ازش
همین فراک. معنی این جمله من این نیست که همونجور که یه روزی یه سری آدم نشستن 3 ساعت با هم صحبت کردن و 4200 متولد کردن، حالا یه سری آدم 3 ساعت بشه 4200 بین ببرن ها. ابدا. چیزی که یک بار سنگ یک بار انداختی می راحتی ها نیست در آوردنش. گوشت بود که اینجوری بود، من گفتم اگه این کارو بکنی میاد پایین. ساختار کنجاله فرق میکنه، ساختار مثلا فرض کنید برنج فرق میکنه، برنج درجه 2 برنج 1 فرق میکنه، معنیش این نیست که من چوریزو نباید حذف کنم، و معنیش اینه که من باید یادم باشه وقتی میخوام، اولا وقتی میخوام مثلا 420 وردارم از روی این، مثلا از روی دارو میخوام وردارم، مکانیزم حمایتی من بعدش چیه؟ چون افزایش نرخ خواهم داشت، چون عمدش وارداتی اونا که دارم ورمیدارم. تو این اینجوریه، تو این اینجوریه، یعنی من بعد برای هر قلم یک برنامه داشته باشم.
برای اینکه روشن بشه نکته شما، یه سوال اینجوری بپرسم: اگر یک شبه نرخ 420 رو برداریم و بریم به سمت نرخ نیمایی، چه اتفاقی میفته؟
درباره بعضی از کالاها چون انتظارات روی این نرخ 420 سوار شده، شما با افزایش مواجهی.
بله
درست شد. ممکنه بگیم آقا انتظارات مثلا خوب به ما اصلا نباید ایجاد میشد، اما میدونید چیه؟ یکی از بهترین راه های سیاست گذارا برای اینکه به اقتصاد خونده ها نشون بدن به اینکه شما اشتباه میکنید، اینه که تبعات اجتماعی تصمیماتشون رو به رخشون بکشن. ما میگیم همین 420 رو میشه حذف کرد با آرامش، بدون ایجاد تنش و با زمانی کوتاه، نه اصلا بلند مدت که بگیم نه حالا دو سال دیگه هم وقت میدیم به آقای فلانی و بیساری که سر این سفره باشن، اما با آرامش. یه مثال بزنم به این بی ربط اما خیلی دردناک. مرحوم نوربخش یکی از تأسفای بزرگش این بود که من در آزادسازی وارد بدون انتقال ارز در سال 71 تعجیل کردم و باعث شد عمر ارز تک نرخی 10 ماه بیشتر نباشه در اون دوره. در پارادایم ذهنی که آقای نوربخش داشت، وارد بدون انتقال ارز یه بخش اصلی بود. یعنی شما وقتی میخوای اقتصاد تعدیل بکنی، آزاد بکنی، اصلا معنا نداره که شما ارز نداشته باشی، اصلا معنا نداره. خب اما خود اون بزرگوار که خدا بیامرزدش، اون معترف، میگه من اشتباه کردم، من همین کار اگر 10 ماه دیرتر انجام دادم مشکلی پیش نمیومد. نمیخوام بذارم که پس فردا سیاستگزار، سیاستمدار، سلبریتی های اجتماعی به اقتصاد خونده ها بیان ببین شما گفتید این بود. همین حالا سر پذیرش این که آقا از 4200 رفتیم به نیما، چه کسانی چه چیزهایی میگن که این نمیدونم دست بیگانه بود، کسایی که این دیدگاه داشتن نمیدونم اینا عوامل پتروشیمیا بودن، در حالی که امروز درست بودن اون تصمیم تقریبا از هرمان شمسه. واقعیت اینه، ذهن سیاستگزار، گوش سیاستگزار فقط به اقتصاد خونده ها که نیستش، که اون همه چیزا میبینه، اون تبعات امنیتی میبینه، تبعات اجتماعی رو میبینه و چیزای دیگه مثل این. من باید درکش کنم، نه که اون حق داره، زود دستمونه.
خیلی خب، پس یعنی در این که تخصیص ارز 4200 اشتباهه تردیدی نیست
اصلا.
ولی باید این رو با یک در واقع سرعت کنترل شده ای در واقع حذفش.
اصلا مهمتر سرعت برنامه‌شه.
شما یک برنامه مشخص
و این کارو بکنید. اما برنامه‌ریزی شده. ببین اشکال اون تصمیم این نبود که یک شبه بود، این بود که بدون برنامه بود.
منظور شما از برنامه چیه؟ یعنی چی برنامه‌ریزی
شده؟ یعنی مثلا من وزیر جهاد کشاورزی، درست شد؟ الان می‌دونید که یکی از مدعیان اصلی ادامه 4200 وزیر جهاد کشاورزی. در حالی که ذیل این وزیر جهاد کشاورزی برنامه خودکفایی دانای روغنش داره نابود میشه بابت این 4200. خب این یه پارادوکس دیگه. خب چرا وزیر که میدونه این داره ادامه میره، چرا ما حرفا میزنه وزیر؟ چون وزیر معتقده به اینکه آقا اگه پس فردا قیمت مغرب بالا، کی جواب منو میده؟ خب پس نباید به وزیر بگی که وزیر چون تو نگرانی که قیمت مرغ میره بالا 4200 رو من به تو ادامه میدم. خیر، من 4200 حذف خواهم کرد، تو به من بگو چگونه تنش های ناشی از این افزایش رو کنترل خواهی کرد. راه داره، واقعا راه داره. من یه وقتی هست چه شما میخواید بگید به این که نه این کار سخته پس من انجام نمیدم، اما هیچ کار آسونی وجود نداره که تا بی‌نهایت ادامه پیدا بکنه. شما میتونید بین کارهای سخت ممکن آسون ترینش انتخاب بکنید. خطابمون خطاب وزرای اقتصادی، وزیر صنعت، وزیر صرف، وزیر جهاد کشاورزی که اینا مدعیای اصلی ادامه 4200 همینه. کشور منطق اقتصادیش نمیتونه ادامه 4200 رو بکشه. تو میگی من نمیتونم مدیریت کنم، تو میخوای ضعف مدیریت خودت رو با پمپاژ یه ارزی که قیمتش خیلی پایین تر از ارز آزاده، من کلمه یارانه رو به کار نمیبرم، تو میخوای با اون بپوشونی. خب تو مدیریت درست بکن.
این نکته جالب بود و متوجه شدم، ولی آیا واقعا اتفاق داره میفته؟ یعنی این تیم اقتصادی فعلی این نکته بهشون ابلاغ شده که شما باید یک برنامه مشخص داشته باشید به خاطر اینکه ما در آستانه خروج از این ارز 4200 هستیم؟
از بالا دستشون نه، قطعا نه.
بذار روشن کنم بالا دستشون کیه؟
آقای رئیس جمهور.
چرا بانک مرکزی نیست؟
ببین بانک مرکزی بدید که پریروز رئیس بانک، رئیس کل بانک مرکزی رسما با 4200 پشت بلنگو مخالفت کرد، یعنی خیلی واضح و این.
خب طبعا کافی نیست.
ایشون میگه به این که، یعنی این دیدگاهی که ایشون در رسانه داره میگه، میگه به این که این تصمیم از دولته و من قانونا باید تابع این تصمیم باشم. واقعیتش اینه که خود جابجایی از اون نسخه قبلی 4200 به نسخه جدید که یک نسخه خیلی جمع و جورتر و خیلی کم بحرانتر و کم فاجعه تر بود، تصمیم شخصی رئیس کل بانک مرکزی بود. پس ایشون احتمالاً میتونه یه گام دیگه بلندتر بده. اما من یه نگاه راستش بزرگتری به این قصه دارم. ببینید شما میبینید این یکم از 420 فاصله میگم بذارید بگم اینا. شما الان میبینید مثلا رئیس کل بانک مرکزی با خودروسازا با هم دیگه وارد یه جدل شدن، وزیر سمت مثلا از اون ور در اومده میگه که اصلا ثابت کن خودروسازا فشلن، یعنی وزارت سمت که خودش با قیمت گذاری خودروها اونا رو نابود کرده از خودروسازی ها دفاع میکنه که تو که گفتی اینجوری واسه ثابت کن این فشلن. خب الان واقعیت اینه، بانک مرکزی تونسته با یه سری سیاست که اینا سخت بوده ما رو از کوتاه مدت بیاره بیرون. اینکه از کوتاه بیاره بیرون نمیخوام استخفاف بکنم بگم کار کمی، کار خیلی بزرگی انجام شده، اما این خروج از کوتاه مدت همه اون ریسک‌های عقب وجود داره که مگر رشد نداشته باشم هنوز ریسک دارم، مگر هی تقاضای نقدینگی از اون فزاینده باشه، حتم پول نداشته باشم به خاطر بازگشت رونق به اقتصاد، خب همه یعنی حد پای پولی که آدما بیان واماشون رو پس بدن ام پی ال کم بشه، خب حتم نقدینگی و حتم پای پولی از اون طرف با باز پرداخت بدهی دولت و بانک مرکزی، خب این از بین میره این دستاورد. من به نظرم بانک مرکزی در مقابل یک سوال خیلی مهمتر از اینه که من باید درباره 420 بعد چیکار بکنم. به نظر من سوال مهم در مقابل بانک مرکزی اینه من با توسعه چیکار باید بکنم. ببینید من بانک مرکزی اومدم به این نتایجی رسیدم، یعنی الان تنها ارگان اجرایی که آدم ها از بیرون میگن یه چیزی یه واقعی رخ داده در چه تغییری رخ داده در یه سرمایه اجتماعی در یه حدی کم زیاده من اصلا خبر ندارم در یه حدی ایجاد کرد که بقیه هنوز ایجاد نکرده، برای شما خیلی مهم نیست راستش. خب حالا این بانک مرکزی باید تصمیم بگیره، اگه الان دولت میخواد اوراق بفروشه دیگه کل اوراقو که داره میفروشه از برج 8 به بعد، غیر از اینه از 8 بعد این همه شما اوراق دارید میپاشید تو بازار نتیجه طبیعیش افزایش نرخ بهره است، کی جوابشو باید بده؟ بانک مرکزی. وزارت سمت میگه آقا 4200 بده. در شرایطی که بانک مرکزی داره باید عدد کوچیکتری از نفت، دولت عدد کوچیکتری از نفت داره به بانک مرکزی میریزه، پولش هم داره پول نیمایی میگیره، بعد میگه تو اینو 4200 بفروش، یعنی خلق پول با 8 در انجام میشه، حتمش با 4200 در انجام میشه. این خودش میدونه چقدر ابزار بانک مرکزی برای حد پای پول رو از بین میبره. شما چجوری زندگی میکنیم؟ ما تو ایران 40 سال چجوری هستیم؟ ما نفت میفروشیم، دولت نفت میفروشه، وزارت نفت پول میرزه به حساب بانک مرکزی، بانک مرکزی ریال میده به دولت. اگه اون ریالی که بانک مرکزی به دولت داده همینطور بمونه که تورم در ایران سر به هزاران درصد میزنه، بانک مرکزی دلاری که تو داره خارج اومده رو میفروشه، اینجوری دلار جمع میکنه. خب حالا شما بهش میگی تولید ریال تو با 8 بکن، مصرف تو با 4200 بکن. مگه نگفتم ریسک های بزرگ وجود داره؟
نکته ای که شما داری میگی خیلی سر راسته. چیزی که توش مبهمه نقش خود بانک مرکزی و نقش رئیس بانک مرکزی. شما همه قصه بانک مرکزی رو توی یک اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی پشت میکروفون و در واقع عدم دفاع از ارز 4200 به نظرم خلاصه کردی. سوال مشخص اینه که یک، فعلا مدیریت بانک مرکزی دست آقای دکتر همتیه و به نظر میرسه که شما از مدیریت فعلی ایشون توی بازار ارز دارید دفاع میکنید.
همه وجوه همه کار آدم ها با لفا نیست، ولی قطعا شما میتونید بگید که کارایی این دوره از کارای دوره قبلی تفاوت معناداری تفاوت میکنه. بله حتما.
یکی از سوالاتی که مطرحه اینه که توی این ثبات نسبی که فعلا بازار ارز داره چقدر بانک مرکزی داره با ذخایرش بازی میکنه؟ شما میتونید این مورد توضیحی به ما بدید؟
بله بله. نکته ای که وجود داره اینه، یادتونه اونجا گفتم به این که اگه نرخ ارز افزایش پیدا بکنه ترس پرداخت ها بهتر نمیشه، اما حتما واردات کم میشه. ضمن بانک مرکزی خودش مستقیما ور اصلا از اسفند پارسال یه قیدی رو این گذاشته، خودش هم از اسفند پارسال خودش هم نشسته سر این راه واردات محدودتر کرده، درست شد؟ این یه اشکال بزرگ داره در بحث رسون. پس تو اون سایز بازار کلان بین صرافی طرف ارز رو محدود کرده، کانال‌ها رو هم که بازتر کرده، به طرز معناداری بازتر کرده. پس اون بازار توی قیمت پایتر تعادل
تحریمی کانال‌ها رو بازتر کرده. میشه یکی دو مورد بگید که چطور میتونه توی این شرایطی که ما واقعا با تنگنای تحریم‌ها روبرو هستیم بانک مرکزی کانال‌های در واقع تبادل
بله. مثلا میتونم مثال بزنم به طور خاص چون این حالا رسانه‌ای‌تره، موضوع امارات. امارات برای ما مهمه چون گفتم این درهمه تو جهت‌دهی به انتظارات نقش عمده‌ای داره. خب در فروردین 98 آمریکایی‌ها همون فشاری که در فروردین 97 آورده بودن رو به همون شدت آوردن در امارات و کار به جایی رسید که کارگزاری‌ها و صرافی‌های طرف ایران رو در اونجا باشون برخورد فیزیکی کردن، یعنی کسی رو که مثلا اصلا نیما قبل از عید فروخته بودن اون بعد درهمش آزاد میکرد، طرف رو ورداشتن بردن گفتن بهش که چون سپاه بناس تروریست اعلام بشه و اقتصاد ایران در اختیار سپاه، پس همه ایران تروریستن، پس شما پول نبرجه باشه. مثلا پول دواری فکرم قند بود، مثلا چه میدونم مثلا چای بود یه چیزی توی مایه ها بود، حالا احتمالا مثلا فرض کنید قند چایشو سپاه میخوره. مثلا خیلی شرایط سختی بود. بانک مرکزی و اصلا کارگزاری رو قفل کرده بودن. بانک مرکزی یک کار خیلی جالب کرد، گفتش به این که آقا هر کی در دبی به من درهم تحویل بده من تهران بهش اسکناس میدم، هر کی من در دبی درهم تحویل من تهران بهش اسکناس دلار میدم. چرا؟ چون تمام نیمه دوم سال گذشته اسکناس میخرید، با وجودی که قیمتش میومد پایین، در ته پایین اومدن اون قیمت خالص ذخایر اسکناس بانک مرکزی بیشتر شد، کمتر نشد. چون تو نمودارا میکشن میگن ببین از نقطه 17 مهر سال 90 بانک مرکزی دیگه دلار تزریق کرده اومده پایین، ببین خودشون بودن، در حالی که اصلا تو اون فاصله دلار تزریق نشده، خالص جمع شده. حتی اون استفاده درست از روزمره است، از وقایع هر روزه. این میدونید معنیش چیه؟ تفاوت نرخ انتقال اسکناس از دبی به تهران تو وضعیت عادی 2 تو وضعیت غیر عادی 4%. یعنی همینطوری من 4% به طرف دارم آربیتراژ میدم این وسط. چرا؟ چون تهران اینو دارم. به تعداد آدمیانی که در دبی زندگی میکردن، به تعداد آدمی در دبی زندگی همه تمام جیب های تمام اهالی دبی شد کارگزار بانک مرکزی و کارگزار رو گرفته بودن بانک مرکزی تخصیص میداد. از چشگی اصلا یه چی کارتون رسه بکنه. یه پله بالاتر وارد صادرات نفت و منفی صفر کردن، ایتون باشه اردیبهشت 98 صادرات نفت رو گفتن دیگه تحریمش صفره، حالا عملی شده نشده این بحث دیگه لفظشو، ولی اومد. خب همون ساختار رو بانک مرکزی تقویت کرده بود و در شبی که صادرات رو صفر کردن یه عدد بزرگ وارد تخصیص داد بانک مرکزی در درهم. اصلا درست هست که وقایع، من تایید میکنم این موضوع رو که وقایع امنیتی ما بین ایران و امارات باعث رفتن امارات کلا عوض بشه و الان به لحاظ آزادی عمل کرده ایرانی ها در امارات این وضعیت وضعیت متفاوتیه. اما این گویی که اماراتیه به عنوان امتیاز به ما داد تو دستش داغ داغ بود، خیلی نمیتونست نگرش داره، داغترین گوی اول داد. خب این مقاومت، این کانال ساختن تازه فقط امارات نبوده، جای دیگه هم بوده. اون انتقادی که من با آقای سیف داشتم، روزی که شما بحران داری موضوع سوئد نیست، موضوع اماراته، موضوع عراقه، موضوع افغانستانه، اینا موضوع توه.
و حالا با این توضیحی که شما دادی به نظر میرسه که بانک مرکزی فعلا عملکرد قابل دفاعی داره ولی در حوزه کوتاه مدت.
دقیقاً
در بلند مدت های برنامه مشخصی توی این حوزه داره توی سیاست های ارزی؟
نمیدونم،
چون که با مقدمه‌ای که شما گفتی و در واقع ورود بحث به نظر میرسه که ما باز در آینده نزدیک دچار بحران هایی شبیه بحران اسفند 97 و فروند 98 باز خواهیم بود.
از 4200 فاصله گرفتیم، اما من یه خورده بهتر حرف، یعنی خوبه درباره این داریم حرف میزنیم. ببینید الان که ما از کوتاه مدت خارج شدیم، وارد یک دوره‌ای شدیم که به ما امکان سیاست‌گذاری فعال میده، ما یعنی ما ایرانی‌ها، بهمون امکان سیاست‌گذاری فعال میده. ذهن بانک مرکزی که کاملا دغدغه رو ارزش، حالا حس میکنه زیر پای سفته و بزرگترین وقایع امنیتی که یه روزی هر کدومشون مثلا تو بازار تهران معادل افزایش 1000 تومانی نرخ دلار حساب میشه، نه تنها مثلا توش افزایش رخ نمیده، کاهش هم داریم. چرا؟ نه چون تزریق شده اون روز، به این خاطر که اون بازار داره کارشو میکنه، اون طرف اون بازار داره نتایج همه وقایع امنیتی سیاسی مالی رو تو اون اندازه ارز تقاضای خودش داره میبینه، میبینه ارز تقاضای من به هم نخورده، انتظارات تغییری نکرده، ما ادامه میدیم با هم، نیازی نیست من شما بیا تجربه بکنید تو این دوره، خود بازار به این انتظارش تعدیل شده در این قصه. خب اما در بلند مدت به طور طبیعی تقاضای ریالی معادله این مبادلات ارزی زیاد شده، پس تقاضای نقدینگی زیاد میشه، چون رکود داریم MPL خیلی زیاد شده، یعنی میزان وام موفق، اینم یه نقدینگی آزاد شده جمع نمیشه، پس نقدینگی بازم زیاد شده. درآمد کارمزدی بانک‌ها به خاطر رکود کم شده که کارمزد شکلی از حجم نقدینگیه. خب یعنی پس و دولت طبعا با توجه به اینکه موضوع نفتش کمی کمتر شده، خب داره برداشت بیشتری میکنه، پس ما همزمان این موتور نقدینگی داره کار خودشو میکنه، درست شد؟ اما اثرش به فوریت نخواهد بود. چرا نخواهد بود؟ اولا شما شاهد تخلیه تورم ناشی از ثبات نرخ ارزید که با زمانی خودش تو نقطه خود دارن کاهش میده و این خودش اثرش رو تورم انتظاری آدم ها میذاره، این کاش لزوما یکسان نیست تورم انتظاری با تورم نقطه نقطه، ولی اثرش رو میذاره. دوم اینکه چون فرصت سرمایه گذاری جدیدی وجود نداره، افزایش ذخایر لزوما اونور افزایش سرعت گردش پول یا افزایش شدید در حالا به جدا از اون افزایش ضعف زنده نخواهد داشت، فارغ از اینکه حالا این علبه ضعف زنده درست نیست اینجوری گفتش، ولی حالا خب من الان وارد درونزای بروزایی نمیشه. این یه فرصت به من میده، من تو این فرصت اگر وارد رشد شدم، اگه این قطعشون نقدینگی که داره بیره،
ببین اگریه که خارج از محدوده یه بانک مرکزی ها.
من اگر همین وارد... بحثم همینه، دقیقا بحثم همینه.
شما میگید که آیا منظور شما اینه که اگر وارد رشد نشدم پس بانک مرکزی هیچ کاری نمیتونه بکنه و ما ناگزیر
باز... نه در طی زمان کاره مختلفی میتونه بکنه،
پس یه کار بکنه بلکه مسئله ساده تر بشه. در بلند مدت بانک، سوال دقیقا اینه، در بلند مدت بانک مرکزی چی کار میتونه بکنه یا چی کار باید بکنه؟ ولی یکم مسئله رو سخت‌ترش کنم. با فرض اینکه ما در حالا یک افق قابل توجهی به رشد قابل توجهی نمی‌رسیم، حالا باید چیکار بکنیم؟ یعنی ببین شما این اگره که میگید که یک وارد رشد شدم، میفهمم. اگر وارد رشد شدم اصلا کاملا داستان متفاوته. این اگر رو میخوام از شما بگیرم، این فرض رو میخوام از شما بگیرم، اینم حالا باید چیکار بکنم؟
میدونید اگرش رو برام مهمه. آها. چون فرصت چیزی که فعلا اون محدوده، همه اون موتورا اون پشت داره کار میکنه. من امروز تو فرصت سیاست‌گذاری فعالم که میتونم به اگره پاسخ بدم.
نه متوجه هستم، ولی فاعل این اگره دیگه احتمالاً بانک مرکزی نیست.
سوالم همینجاست، آیا نباید باشه؟ این سوال مهمیه.
خب پس شما قرار بود در اون زایی برون زایی نشی ولی شدی.
آره. نباید باشه. سوال از اینجا شروع میشه. ببینید اصلا نمیخوام وارد در زایی برون زایی بشم. ببینید یه کسی از این سرمایه اجتماعی درست کرده بانک مرکزی. خب بقیه این سرمایه اجتماعی نساختن. من اصلا واقعیت حالا مثلا اگه کسی ناراحت میشه یا خوشحال میشه این موضوع ثانوی. کسی که ممکنه دردش بیاد از اینکه این سرمایه اجتماعی خراب بشه بانک مرکزی، این یه وضعیتی رو ایجاد میکنه که ما بین منافع ملی و منافع سازمانی بانک مرکزی، ببخشید ادبیاتم اینقدر صریحه، کاملا همراستایی وجود داشته باشه. این همیشه برای همه پیش نمیاد، درست شد؟ این به من میگه به این که آقای بانک مرکزی، تو امروز اون کسی هستی که از عدم رشد تو ضرر میکنی. بقیه میگن آقا یه دو ساله میگذره دیگه.
نه محل اختلاف اینجا نیست. محل اختلاف اینجاست که آیا اگر که بخواهد فعال باشد میتواند یا نمیتواند.
به نظر من مشروط به شروطی. بله،
این موضوع خیلی جالبیه که نظرم میشه توی
بله به نظر من مشروط به شروطی. میدونید اینجوری نیست که من بگم میتواند نمیتواند، چاره ای جز این نداریم. ببینید یه وقتی از شما میگید به این که من 10 تا آپشن دارم، اصلا این تو چی میگی؟ من اون 9 تا دیگه رو فکر میکنم. ببینید من به عنوان آدمی که کم و بیش احتمالاً در حوزه مالی حکومتی یه کارهای مختصری شاهد کرده باشم، به این تصور رسیدم، شاید تصورم غلط باشه، شاید استادای از من خیلی درجه یکتر و فهمیده‌تر و تحصیل‌کرده‌تر حتما رد بکنن، اما من بینشم راه دیگه‌ای وجود نداره، چون بقیه دستگاه دولت توان، اتوریته و اون امکان ورود به فن توسعه رو نداره. میدونید که اینو امید میشه روزی که آقای نوبخت، من خودم از این جمله آقای نوبخت دفاع کردم، تو توییت زدم سر این دفاعش که آقا میگه بودجه عمرانی دیگه، من با بودجه نفتی اصلا، نفت فقط پشت سر عمران، با اون ادبیات من که دوستش دارم، یعنی ادب من نیست، ادب آدمای خیلی از من بهتر، که آقا ما بیایم بودجه ارزی رو از بودجه ریالی جدا کنیم، این خیلی نزدیک. اما من که میفهمم، اما من میفهمیم وقتی بودجه عمران شما عملکردش 25% خب میگه ببینید از درآمد من کدومش کمتره، میگه این بالا این بودا این بالا، چون این بالا این، خب این یعنی اون دستگاهی که متولی اصلی توسعه است. میدونید چرا بودجه رو دادن به سازمان برنامه؟ زمان شاه به این خاطر دادن. اصلا فرمانفرماییان تو خاطراتش که تو هاروارد گذاشته میگه اصلا علت استعفاش از دولت امینی تو دولت امینی تو سازمان برنامه بوده، بعدا تو دولت چیز میره، توی میره بانک مرکزی قائم مقام سمی میشه، این بوده که اعتقاد داشته باید بودجه حتما در اختیار سازمان برنامه باشه. از علل خروج ابتهاج هم این بوده. چرا؟ میگفتن آقا ما یه برنامه توسعه می‌نویسیم، بعد وزارت مالیه میره برای خودش کار میکنه، اون برای خودش کار میکنه. یعنی ما اصلا سازمان برنامه رو ساختیم برای اینکه بودجه ذیل توسعه باشه. الان توسعه کسر کوچکی از بودجه،
گروگان بودجه‌مونه،
و این وسط هیچ راهی به جز اینکه سمت راست ترازنامه سیستم بانکیمون رو به صورت مستقیم و مشخص به یک برنامه توسعه اصابتش بدیم. ببین سخت، راحت، میشه، نمیشه، راهی به جز این وجود نداره. ببینید من وقتی میگم رشد، راستش اینه، آدمایی که از من شاید داناتر باشن منو تمسخر میکنن، میگن به این که خب مثلا تو نمیفهمی وضعیت ما رابطمون با دنیا اینجوریه، ما چنینمون چنانه، کیفیت اوکراینیمون چنینه. من میگم ما راهی جز این نداریم، یا ما میخوایم تو این کشور زندگی کنیم یا نمیخوایم زندگی کنیم. اگه میخوایم این کشور سرپا باشه، آدمای سرشون بالا باشه، این قطار را بره،
این نیست. بحث اینه که باز هم نکته هی گفتم، به نظرم به لحاظ تئوریک این بحث خیلی محل مناقشه است که آیا بانک مرکزی اساساً با سیاست پولی میتونه فرمون توسعه یه مملکت رو دست بگیره؟
پولی مالی رو عوض کنی؟
بله. این واقعاً بحث ساده ای نیست و به نظرم خیلی محل مناقشه است و ارزش اینو داره که حداقل یک جلسه مفصل در موردش صحبت کنیم. اینکه من ترجیح میدم دیگه وارد این بحث نشم. آدمای
دانشمندتر از من بیان.
اختیار دارید. خیلی ممنون. خیلی بحث خوبی بود. متشکرم از شما.
سلامت باشید.